رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمون بقازاده تقدیم میکنم. معاون پرزیدنت ایالات متحده آمریکا کامالا هریس در کنفرانس امنیتی میونخن که کشورهای عضو ناتو را به هم آورده است گفت اگر روسیه به اوکراین حمله کند، ناتو مرزهای شرقیش را در اروپا تقویت میبخشد. در شهر میونخن آلمان روز 19 فوریه کنفرانس کشورهای عضو پیمان نظام شروع شد و موضوع اوکراین و تهدید روسیه به هجوم این کشور در محور آن قرار دارد. دبیر کل ناتو ینس استولتنبرگ از روسیه تقاضا کرد که آمادگی به جنگ را بس کند و برای حل بحران ایجاد شده در اوکراین از پای راه دیپلماتی برود. بحران و تهدید به جنگ بعد آن ایجاد شد که روسیه در خط مرز با اوکراین بیش از 100 هزار نیرویش را مستقر کرد. ستولتنبرگ گفت در نامه به عنوان سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجی روسیه از او خواست که به خاطر راه ندادن به نزاع در اوکراین و مکالمه ناتو و شورای روسیه همراه شود. در همین نشست پرزیدنت کمیسیون اروپا اورسولا وون در لین گفت اگر مسکو به اوکراین حمله کند با تحریم های خیلی عظیمی مالی روبرو می شود. او اینچنین گفت که به همه گونه حالتی مثل پره قطع شدن انتقال گاز روسی به اروپا هم آماده می باشد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن گفت که مطمئن است پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین قرار هجوم به اوکراین را در هفته نزدیک قبول کرده است، ولی امیدوار است که کار از راه دیپلماتی حل می شود. بایدن که روز 18 فوریه در یک نشست خبری در کاخ سفید صحبت میکرد گفت دلیل این را داریم که نیروهای روسیه در فکر حمله به اوکراین در هفته آینده یا روزهای نزدیک می باشد. با باوری ما آنها با پایتخت اوکراین شهر کیف که در آن 2.8 میلیون اهالی زندگی می کند ضربه می زنند. ما نه به آن خاطر درباره نقشه های روسیه با صدای بلند و با تکرار صحبت می کنیم که خواهشمند این نزاع هستیم، ولی به آن خاطر که می خواهیم همه بهانه را که می تواند سبب هجوم روسیه شود از بین برده پیش راه آنها را بگیریم. بایدن گفت 24 فوریه کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا انتونی بلینکن در اروپا با وزیر کارهای خارجی روسیه سرگئی لاوروف دیدار و گفتگو میکند و این تلاش دیگری برای پیدا کردن راه حل به خاطر راه ندادن به جنگ خواهد بود. یک تحقیق فنی نشان داد که نوارهای ویدیویی جدایی خواهان رو به روسیه در اوکراین که به ترک استیراری مکان امر می دهند و روز 18 فوریه نشر شدند در اصل 16 فوریه ثبت شده بودند. تحقیق متادات نوارهای ویدیویی بر اساس نشرهای این ثبت ها در تلگرام کانال از جانب بخش روسی رادیوی آزادی انجام شد. در یک نوار ویدیویی که آن را روز 18 فوریه به تلگرام کانال دنیس پوشیلین رهبری عملی منطقه جدایی طلب دنیتسک نشر کرد، ادعا میکند که شمار نظامیان اوکراینی و اسلحه آنها در خط تماس افزایش یافته است. او امر داد که همه از منطقه بیرون شوند و ادعا کرد که به زودی پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی امر می‌دهد که نظامیان به منطقه های دنیتسک و لوهانسک وارد شوند. عینی چنین دعوت را رهبری منطقه لوهانسک هم کرده است، ولی تحقیقات رادیوی آزادی نشان داد که این دعوت ها اصلا 16 فوریه صدا داده، ترک منطقه یک کاری از پیش برنامه ریزی شده بوده است. در پی این اظهارات یک مقام حکومت اوکراینی گفت که هیچ گونه شروع عملیات نظامی در شرق اوکراین وجود ندارد. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در برقیه تبریکی به عنوان پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن به مناسبت 30 سالگی برقراری روابط دیپلماتی میان دو کشور، ایالات متحده آمریکا را شریک مهم در عرصه بین‌المللی نامید. متن برقیه های تبریکی دو رهبر به همدیگر روز 19 فوریه در وبسایت پرزیدنت تاجیکستان نشر شد. در برقیه رهبری تاجیکستان از جریان همکاری ها و رشد روابط دوستانه دوشنبه و واشنگتن اظهار قناعتمندی شده است. در تبریک نامه جو بایدن که در همین جا نشر شده است، همکاری با تاجیکستان در حل مشکلات منطقوی و جهانی اظهار قناعتمندی شده است. بایدن گفته است در روند ادامه همکاری ها ما هدف های عمومی امنیتی خود از جمله در سمت شریکی مؤثر در مبارزه با همگیرای کووید 19، اینچنین در ساحه های رشد اقتصادی، تندرستی، معارف و دیگرها پیش خواهیم برد. ایالات متحده آمریکا پایان سال 1991 استقلالیت تاجیکستان را به رسمیت شناخت و روز 18 فوریه سال 1992 دو کشور با هم رابطه های دیپلماتی برقرار کردند. در مدت 10 سال بعدش در کشورهای همدیگر سفارتخانه ها باز شدند و دوامی 30 سال گذشته آمریکا در مجموع حدود 2 میلیارد دلار به تاجیکستان کمک کرده است.
خرجی میساخت که من میخوانی خیلی ارزان کرد دست تک کنون ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمسی با آزه رو
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شنوندگان خوش هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است در اخبار
www.azadi.org
یک روز بعدی طلبی پرزیدنت روسیه با مبارزه با قانون شکنی در میان مهاجران وعده مبارزه سخت در این بخش از منبر شورای مهاجرت مشترک المنافع صدا داد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. یک مقام انتظامی روسیه میگوید قایده های بود و باش مهاجران در این کشور باز هم سخت‌تر می شود و اگر کارگر خارجی قانون گذاری مهاجرت را ویران کرد جزای سخت‌ترینش اخراج از قلمرو کشور و منع ورود به روسیه خواهد شد. این حرف را روز 18 فوریه معاون اولی وزیر کارهای داخلی روسیه الکساندر گراووی در جلسه 26 شورای رهبرانی ساختارهای مهاجرت کشورهای مشترک المنافع در مسکو بیان کرد. جلسه که در شکل آنلاین برگزار شد با اشتراک مقامات مسئول کشورهای مشترک المنافع نقطرش رهبران شوراهای ساختارهای مهاجرت کشورهای عضو از آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان برپا شد. اظهارات مقامات روس در حال صدا داد که 7 فوریه پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در جلسه کلگی وزارت کارهای داخلی جداگانه درباره مهاجرت غیر قانونی و مبارزه با بگفتش نشانه‌های اکستریمیسم صحبت کرد. تمرکز سر مسائل مهاجران در حالی است که در روسیه که اقتصادش از پاندمی کرونا ویروس آسیب دیده و به احیای دوباره آن احتیاج وجود دارد، برخی منطقه‌ها گفتند که به کار کارگران خارجی مانع جاری می‌کنند. از جمله در یک قطار ساحه‌های کار در منطقه‌های کالوگا، خانت‌مانسیسک، تیومن و کالینینگراد از سال 2022 منع قبول مهاجران کاری جاری شده است. هشدار از قانون شکنی‌ها و تهدید به مهاجران در حال صدا می‌دهد که سال 2021 مثل بسیار سال‌های دیگر تناسب میان قانون شکنی‌ها در روسیه که از جانب شهروندان این کشور و ساکنان محلی و مهاجران کاری رخ داده است خیلی بلند است. الکساندر ورخوفسکی رئیس مرکز تحلیلی سوا در صحبت با رادیوی آزادی گفت این که چند سال پیش آمار جنایتکاری در میان مهاجران کمتر بود و حالا چند هزار زیاد شده است از نظر من یگان تهدید یا خطری ندارد. از تابستان سال گذشته احساس می شود که مطبوعات و مقامات روسیه موضوع مهاجران و یا منبع خطرهای افزاینده بودن آنها را به گردش درآوردند. ورخوفسکی میگوید معمولا موضوع مهاجرت با هدف به طرف دیگر کشیدن توجه افکار عموم در صورت پیش آمدن بحران های سیاسی به طور سنعی داغ کرده می شود. والنتینا چوپیک رئیس سازمان تانگ جهانی که با مسائل کمک به مهاجران و پناهندگان در روسیه سر و کار دارد میگوید شدیدتر شدن موقع مقامات حفظ قانون این کشور نسبت مهاجران بیانگری آن است که در پس منظر بحران با اوکراین مقامات میخواهند قصد خود را از قشر ضعیف بگیرند. این بیانگری یک زوال اخلاقی کامل و تلاشی از حساب گروه های ضعیف بالا بردن موقع خود می باشد. مقصد شخصیت های جداگانه در نظام مدیریت پوتین بزرگ منشی است که گویا آنها آدمان بزرگ هستند. آنها این را با اوکراین اثبات کردن نمی توانند و هیچگاه از دستشان نمی آید. حتی اگر آنها به این کشور حمله کنند از دستشان چیزی نمی آید. آنها در پیش چشم مردم خود در حالت تحقیر شده می مانند، چون که با مردمی که آن را دوست و برادر می نامیدند جنگ تشکیل کردند. در این حالت از حساب کی باید بزرگی خود را نمایش دهند؟ از حساب آنهایی که مردم خود را ضد آنها می شورانند. فعالان حقوق میگویند در روسیه سالیان زیاد است که موضوع مهاجرت کاری و مناسبت به کارگران خارجی در بلندترین سطح بیشتر منفی ارزیابی می شود. مهاجران قشری ضعیف و حمایت ناشده جامعه روسیه را تشکیل می دهند و پیوسته تحت فشار هم گروه های جنایت پیشه محلی و هم برخی خودمانی حفظ قانون هستند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شرکت برق تاجک جزئیات سازشنامه امضا شده با شرکت برشنای افغانستان را شرح داد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. محمد عمر اسازاده رئیس برق تاجک روز 14 فوریه هنگام نشست خبری در دوشنبه گفت بر اساس سازشنامه نو تاجیکستان امسال به افغانستان 1.5 میلیارد کیلووات ساعت برق می‌دهد. سال گذشته تاجیکستان به افغانستان کمی زیادتر از 1.2 میلیارد کیلووات ساعت برق داده بود. به گفته رئیس شرکت برق تاجک نرخ هر کیلووات برق به افغانستان 4.67 سنت تعیین شده است. محمد عمر اسازاده همچنین گفت
و جمهوری افغانستان باشد در طول سال عملی کرده می‌شود، صادرات کرده می‌شود نیروی برق، اما در ماه می تا سپتامبر همچنین در حجم زیاد تا 400 مگاوات و اینچنین در دوره تیرام و زمستان که چی گونه که من این زمان این شب و روز مقدار برقی صادرشان به جمهوری افغانستان تا 40 مگاوات تشکیل میدهد که این هم باشد برای نگهداری آن نظامی آن خطای انتقال برق و آن منطقه‌ای که در این دوره انتقال اهالی نشین جمهوری افغانستان که در این دوره با شبکه‌های جمهوری تاجیکستان پیوست میشوند.
سازشنامه نو میان برق تاجک تاجیکستان و برشنای افغانستان ماه دکبر سال گذشته در شهر تاشکند امضا شد. بسیاری ها مقامات را آن وقت تنقید کردند که ساکنان کشور با برق پوره تامین نیستند اما برق را به خارج میفروشند. اما دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان روز 31 ژانویه هنگام نشست مطبوعاتی گفته بود انتقال برق به افغانستان خصوصیت اجتماعی دارد. سازشنامه نو برای انتقال برق به افغانستان در شرایط امضا شد که شرکت برشنا بعد دوباره به قدرت رسیدن طالبان در پرداخت پول برق به تاجیکستان مشکلی دارد. محمد عمر اسازاده رئیس شرکت برق تاجک روز 14 فوریه گفت قرض عمومی شرکت برشنا 33 میلیون دلار می باشد. به گفته اسازاده
در مجموع قرضداری شرکت برشنا در نزد شرکت برق تاجک 33 میلیون دلار تشکیل می دهد که از این در ماه ژانویه 2 میلیون و در ماه فوریه علاوه 4 میلیون دیگر مبلغ وارد شد.
پیشتر مسئولین شرکت برشنا گفته بودند با سبب مشکل در کار بانک‌های افغانستان که ماه آوگوست به میان آمد نتوانستند سری وقت مبلغ برق را به تاجیکستان پرداخت کنند. این شرکت افغانستانی پیشتر وعده داده بود که از حساب فروش اموال مقامداران حکومت پیشین پول برق را به تاجیکستان پرداخت می‌کنند. تاجیکستان یکی از کشورهای اساسی تامین کننده برق به افغانستان است. بعد از سر قدرت آمدن طالبان در ماه آوگوست سال گذشته انتقال برق به افغانستان قطع نشد، هرچند شنبه از منتقدان حاکمان نوی افغانستان است. ضمناً سال گذشته تاجیکستان به کشورهای همسایه بیش از 2.4 میلیارد کیلووات ساعت برق فروخته است که نظر به یک سال پیش 911.6 میلیون کیلووات بیشتر است. اما به گفته شرکت برق تاجک حجم پولی که از حساب فروش برق به خارج به دست آمد نظر به یک سال پیش 20 میلیون دلار کمتر می باشد. بجز از افغانستان، ازبکستان از مشتریان برق تاجیکستان است. مسئولین شرکت برق تاجک میگویند سال گذشته به ازبکستان بیشتر از 1.1 میلیارد کیلووات ساعت برق صادر شده است. مبلغ برق فروخته شده به ازبکستان 258.8 میلیون سومانه یا 22.9 میلیون دلار بوده است. مسئولین شرکت برق تاجک گفتند از حساب فروش برق به دو کشور همسایه در عموم تاجیکستان 404.6 میلیون سومانه یا قریب 39 میلیون دلار مبلغ دریافت کرده است. این پول در قیاس به یک سال پیش 232.6 میلیون سومانه یا 20 میلیون دلار کمتر است. صادر شدن برق به کشورهای همسایه در داخل تاجیکستان انتقادهای را به میان آورده است. یک تنقید همیشگی از مقامات تاجیکستان این است که در روزهایی که مردم در داخل کشور از برق محرومند، فروش آن به افغانستان و کشورهای دیگری همسایه همچنان ادامه دارد. مقامات نبودن برق را در کشور پیوسته به تعمیر خطها پیوند می‌دهند، ولی ناباوری به این فرضیه در سال‌های اخیر زیاد است.
رئیس کمیته کار با زنان و اویلای تاجیکستان با نقل از امور وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت در کشور زوراوری در خانواده ها کاهش یافته است. در ورقه اطلاعاتی کمیته که آن را رئیس این نهاد در حضور خبرنگاران خواند نوشته شده است که وزارت کارهای داخلی در سال 2021 جمعاً 3485 شکایت از خشونت خانوادگی را سنجید که نظر به سال پیشش 176 حالت کمتر بوده است. ولی پرسش و پاسخ نشان داد که در این مورد امور دیگر نیز موجود است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. هلالبی قربانزاده رئیس کمیته کار با زنان روز 14 فوریه در نشست خبری به پرسش خبرنگاران پاسخ داد که امور نهاد زیر رهبریش نشان می‌دهد که خشونت خانوادگی نه کاهش بلکه افزایش یافته است.
باید با پیشگیری زوراوری در اویلا 954 نفر است که نسبت سال گذشته 114 نفر زیاد می باشد. یعنی اموری که ما می بریم و اموری که وزارت کارهای داخلی می برد.
از رئیس کمیته کار با زنان پرسیده شد که چرا در مورد خشونت خانوادگی دو نوع امور وجود دارد و بالاخره باید یک تحلیل صورت گیرد که بازگو کننده وضع باشد. رئیس کمیته کار با زنان گفت:
اون نفرانی که به شعبه کارهای داخلی مراجعه نمی کنند، آنها به مرکزهای اطلاعاتی مشورتی نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی مراجعه می کنند. امور ما دیگر است، امور بیان دیگر است.
در تاجیکستان با درستی امور مقامات شبهه و نوباوری وجود دارد و در گذشته نیز تحلیلگران بارها تاکید نمودند که منصبداران گاهی تلاش میکنند به خاطر نشان دادن نتیجه خوبی کارشان حسابات‌های از واقعیت دور را پیشنهاد کنند. کمیته کار با زنان برای تهیه امور یگانه زورآوری در خانواده‌ها با دیگر اداره‌ها همکاری دارد، ولی معلوم نیست که مسئله کی حل خود را می‌یابد. در حالی که برخی کشورهای دیگر از افزایش خشونت خانوادگی در دوره پاندمی کووید 19 صدا بلند نمودند، رهبریت کمیته کار با زنان می‌گویند در زمان پاندمی برعکس تمام امورهای منفی از جمله زورآوری کم شده است. اما کارشناسان بر اینند که خشونت در تاجیکستان کم نشده است و کاهش یافتن آن به عوامل‌های مختلف بستگی دارد که مقامات باید سر حل آنها کار کنند. نگینه محمدجانوار روانشناس تاجیک روز 14 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت در تاجیکستان هنوز شماره زنهایی که به خشونت خانوادگی گرفتارند زیاد است.
هنوز شماره زنهایی که به خشونت خانوادگی گرفتارند زیاد است و آنها همه ظلم را طاقت کرده با همان ظالم زندگی میکنند. اینجا من میخواهم یکی را قید کنم تا مرا درست درک کنند. ما شاهد مهاجرت هستیم، یعنی مردها پی دریافت مبلغ به روسیه مهاجرت میروند. زنهایشان در خونه تنها میمانند. بعضی از نفرانی که به من مراجعه میکنند بیشتر از خشونت خوشدامن و خواهرهای شوهرشان شکایت میکنند.
نمایندگان کمیته کار با زنان میگویند با انجام چاره‌بینی های گوناگون و تطبیق برنامه هایشان تلاش دارند پیش روی زورآوری در خانواده ها را گیرند. خشونت در خانواده ها به نظر روانشناسان زمینه های اقتصادی و اجتماعی دارد و آن یکی از سبب های پشخوری آیله ها شده است. طبق اطلاع رسمی سال گذشته 13714 مورد طلاق رسما ثبت شده است که در قیاس به یک سال پیش از آن زیاده از 3000 زیاد است. نگرانی ها از افزایش خشونت خانوادگی در حال است که تاجیکستان قانون مبارزه با زورآوری در آیله را قبول کرده است و برنامه دولتی پیشگیری از زورآوری در آیله برای سالهای 2014-2023 نیز وجود دارد. مسئولان کمیته کار با زنان از احتمال وارد نمودن تغییر ایلوه ها به قانون درباره مبارزه با زورآوری خبر داد که آن مجازات سخته را برای خشونت خانوادگی در نظر دارد. سالهای اخیر شکایت ها از خشونت خانوادگی از جمله در میان آیله های جوان بیشتر صدا می دهد و طلاق افزایش یافته است. نمایندگان سازمان های اجتماعی می گویند یک سبب مشکل جفت های جوان سازش نکردن کلون و خوشدامن است و گاهی به خشونت و کشتار می انجامد. خانواده های جوان اکثرا به زندگی مستقلانه و آزاد از نظارت والدین برتری می دهند، اما بیکاری و شرایط بد اقتصادی به آنها امکان نمی دهد که زود صاحب خانه شوند و زندگی کاملا مستقلانه را پیش برند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
پس از آمدن طالبان به قدرت در افغانستان در سال 2021 و بیرون رفتن نیروهای آمریکایی از کابل، زندگی زنان و دختران افغان به کلی تغییر یافت. طالبان در این مکتب ها را برای دختران سیم های بالایی بستند و زنان را از حق کار و آزادی های دیگر محروم کردند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. آرزو سعادت، مسئولی سازمان زنان برای زنان، میگوید به زنان گفته شده است نمی توانند به کار برگردند یا به همراهی مردان و بیرون برایند.
برای دختران از 12 سال بالا رفتن به مکتب من است. آنها تنها به زنان و دخترانی که در دانشگاه میخوانند اجازه تحصیل دادند، اما آنها هم باید برقه سیاه پوشند و رویشان را پنهان دارند. همچنین صنفای دختران و پسران را در دانشگاه از هم جدا کردند.
زندگی اکثر زنان افغان حالا با کاری خانه محدود شده است. با بیرون تنها برای خریدن خوراکواری و یا عیادت خویشاوندان می روند. در سازمان جهانی زنان برای زنان در افغانستان گروهی از فعالان جامعه شهروندی جمع آمدند. هدف آنها کمک و حفظ حقوق زنان و دختران افغان است. این سازمان در آخر ماه ینور دوباره مرکزهای آموزشی خود را در کشور باز کرد. در سازمان به زنان درس‌های اقتصادی و تجارت در خانه را می آموزند. مسئولین گروه میگویند انتقال پول نقد به شرکتداران برنامه دوباره آغاز شده است. آرزو سعادت گفت:
من با اشتراکچیان برنامه بین المللی زنان برای زنان در تماس هستم. پس از آمدن طالبان به قدرت و زیر نظارت گرفتن افغانستان آنها خیلی در حراسند.
او امید دارد به زودی محدودیت ها در زندگی زنان و دختران از بین برده می شوند و آنها به کار و تحصیل بر می گردند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
کجا رفتی؟ کجا رفتی؟ به حال من چه ها کردی؟ به دنیای غمم بردی، دلم را از چه آزردی؟ جان من چه میخواهی؟ تو رفتی بی تو من موندم، تو من دیگر چه میجویی؟ من ای پیمان شکن مردم. گوشه که سر کردی در آن شب ها که یارت بود، که چشمم تا سپید در به ره در انتظارت بود، به تو عمری وفا کردم. شب‌ها بی تو سر کردم، تو آن شب‌ها کجا بودی؟ تو آن شب‌ها کجا بودی؟ دلم را بردی و رفتی، برو عاشق مرا کنی. تو شمع بزم اغیاری، دلم را تا به این غمی. در آغوش که سر کردی در آن شب، چشمم تا سپید در درخت در انتظارت بود، به تو عمری وفا کردم. دریغا بی وفا بودی، چه شبها بی تو سر کردم. عاشق مرا کن تو شمع بزم اغیاری، دلم را تا به این غم. در آغوش که سر کردی چشمم تا سپید در به ره در انتظارت. تو عمری وفا کردم، دریغا بی وفا بودی، چه شب ها بی تو سر کردم.
دعوت نیروهای سازمان پیمان امنیتی دست جمعی به قزاقستان برای فرونشاندن اعتراضها و یا به گفته رهبر قزاقستان محو تروریستان عقیده های گوناگونی را به میان آورد. برخی از عملکرد قاسم جمرد تاقیف پریزیدنت قزاقستان حمایت کردند، برخی دیگر گفتند وی بیهوده ناراضیان و اعتراضگران کشورش را تروریست عنوان کرد. الکساندر لوکاشنکو رهبر بلاروس گفت باید به تاجیکستان هم کمک کنند تا مثل قزاقستان نشود. آیا چنین حادثه ها در تاجیکستان هم می توانند صورت بگیرند؟ و آیا پیمان امنیتی دست جمعی از روی نظام نامش عمل کرد؟ موجودیت مخالفان یا ناراضیان و تظاهرات آنها آیا حتما به معنای جنگ خونریزی است؟ تاجیکستان آیا می تواند از این واقعه سبک درست بردارد؟ همین است موضوع بحث امروزه گپی آزاد و مهمانان ما محی‌الدین کبیری، یکی از رهبران مخالفین حکومت تاجیکستان در خارج از کشور، و عبدالقادر طالباکوف، یکی از طرفداران استوار حکومت تاجیکستان. سلام و خوش آمدید به برنامه ما.
سلام، درود بر شما.
تحلیلگران در بین تاجیکستان و قزاقستان مانندی های زیاده میبینند. البته فرقت ها هم جای دارند، ولی یک نکته که قاسم جمرد تاقیف اشاره کرد این بود که مخالفان و فعالان سیاسی از خارج قزاقستان توانستند وضع را ناآرام کنند، مردم را به آشوب کشانند. جناب کبیری، در مورد مخالفین خارج از تاجیکستان نیز اکثرا عین چیز گفته می شود که آنها می خواهند ثبات را به هم زنند و حزبی را که شما سروری می کنید نهضت اسلامی را سازمان اکستریمیستی و تروریستی اعلام کردند. فکر نمی کنید اگر در تاجیکستان حادثه شبیه قزاقستان سر زند مخالفین را گناهگار خواهند کرد و سازمان پیمان امنیتی دست جمعی را دعوت خواهند نمود؟ مرحمه
نیست که در هر یک حادثه که در داخل تاجیکستان می شود از عملیات های تروریستی و حتی شاید تا بالا رفتنی نرخ برق و هر حادثه دیگر حکومت تلاش میکند که یا مخالفین را گناهگار کند یا نیروهای دیگر را. و من به این باور هستم که اپوزیسیون قزاقستان هم مثل ما که در اروپا در خارج قرار دارند، در شکل گرفتن این اعتراض مردمی در قزاقستان کمترین دخالت داشتند و حتی مثل حکومت قزاقستان، مثل کارشناسان، اپوزیسیون قزاقستان هم در یک حالت غفلت زدگی قرار داشت و تنها بعد روز دوم و سوم این حادثه آنها شروع کردند به پیام فرستادن و تلاش کردند که این موج سواری کنند و این اعتراض ها را کنترل کنند که به نظر من دیگر از دستشان نیامد. اما آنکه وضعیت تاجیکستان با قزاقستان و دیگر کشورهای سابق شوروی خیلی شباهت دارد در این دیگر شک نیست و من فکر میکنم که اگر همین حادثه در هر کشور دیگری سابق شوروی رخ دهد، باز هم این کلوب دیکتاتورها یک بهانه پیدا خواهند کرد برای استفاده نیرو علیه مردم.
سوال این است که آیا موجودیت مخالفان یک حکومت در خارج دلیل دعوت پیمان نظامی بوده می تواند؟
نه، به هیچ وجه نمی تواند و خود آیین‌نامه سپاد هم این را میگوید که تنها در صورت هجوم از خارج، خطرهای خارجی، اینها می توانند نیروها را استفاده برند. اما برای آنکه یک زمینه حقوقی داشته باشند، تاقیف یا دیگر پرزیدنت ها، حتی لوکاشنکا هم گفت که آنها در مقابل تروریست ها مبارزه برده ایستادند. اون پیرزن های بلاروس کجایشون به تروریست مانند است معلوم نیست. تا امروز تاقیف هم یگان دلیل برای حضور تروریست های خارجی یا نیروهای خارجی در اون حادثه نشان داده نتوانست و بنابر همون این دلیل شده نمیتواند، چون این مشکلی داخلی یک کشور است و طبق آیین‌نامه این سازمان، این سازمان حق ندارد که نیروهای خود را برای سرکوب کردن مردم به این یان کشور بفرستد.
تشکر. جناب طالباک، و شما چی نظر دارید؟ مرحبا
جناب کبیری، در آغاز گفتم که به همه بلاها حزب نهضت را گناهگار میکنند، تهمت میکنند. همه رو باید بگویم که زنگی با شستن سفید نمیشود. همین حادثه هایی که در قزاقستان صورت گرفتن این حسنی خطی همون حزب نهضت است. همون 6 نفر میلیسه رو کلا بریدن، 140 نفر کارمندان مقامات رو کشتن. اصلا در ولایت های هم الماتا و هم ولایتی که قبلا من قشلاق نام داشت و حالا نامش دیگر کردن، ببینید که اصلا مردم خیلی از روی همه قانون و قواعد دموکراتیا خوب برآمدن، اعتراض کردن که واقعا هم سوزشواری یا گاز مایع قیمت شد. حکومت البته چیکار کرد؟ حکومت گفت که مالش ما شش ماه شما رو شنیدیم، شش ماه نه تنها مواد سوخت رو بلکه مواد غذای اولیه رو هم در یک معیار معین قرار میدیم، حتی معیاری که سال گذشته معین شده بود.
یعنی جلب پیمان امنیت دست جمعی برای فرونشاندن آشوب‌های قزاقستان واقعا آبروی قزاقستان رو بیشتر کرد؟ یعنی چی شد؟
نه، آبرویش رو در مقیاس قلمروی گویم اگر زیر نفوذ زیر چتر روسیه بلند کرد، ولی البته در اروپا که مثلا جناب کبیری هم در اروپا هستند و برای امریکایی ها البته پایین کرد، ولی ضرور شد تا قیف که این کار رو کند، چون که اگر تنها تظاهرگرا اگر اونها مقصد غصب حکومت نمی داشتن هیچگاه تا قیف دعوت نمی کرد، خودش رو شرمنده نمی کرد. باید ما بگویم که اگر ویلای دلماتا رو بیرم 2 میلیون اهالی دارد، ولی همگی 6-7 هزار کارمندان ساختارها در اونجا بودند. در مجموع نیروهای ارتش قزاقستان 70 هزار است. خب گارد ملی و میلیسا و امنیت 30 هزار، 100 هزار نیرو، ولی در خود همین آلماتا 5-6 هزار بودن، ولی در اونجا اهالی 2 میلیون، 200 هزار نفر.
آشوب‌ها تنها در آلماتا نبودن، آشوب‌ها تنها یعنی اکثر مناطق قزاقستان در
برگزیدی ها در آلماتا شد که خب من فهمیدم در دیگر ولایت ها فقط اعتراض کردن، ولی در سابیر پایتخت آلماتا در سایر قزاقستان آلماتا اونجا واقعا هم یک گروهی بسیار بزرگی تروریستی جلب شده. در اومد اگر ما همین مناسبت لیبرالی نظربایف نسبت حرکت های افرادگرایی به قول دوستی ما عبدوی رحمه من موافقم با اون کس، واقعا هم امکان داد که اونها اینان سال 92 وقتی که ما دموکرات ها یا که دوستداران نیروهای دموکراتی برخواستیم و بعدا همین نهضت اسلام تشبث رو به دست گرفت سال 92 و تاجیکستان رو به خون و خاک کشید، اینان همین سناریو برای چی گفتم که حسن خطی نهضت اسلام است، حسن خطی همین افراطگران اسلامی است، اینان در آلماتا تکرار شد.
یعنی که خودی قزاقستان با یک ارتش و نهادهای انتظامی مجهز قدرت و توانایی نداشت که مشکل داخلیش رو حل کنه؟
نمیتونیست. چرا؟ 14 ولایت است در قزاقستان، همه شده 5 هزار کارمندان ساختارهای نظامی بودن، ولی اهالی قزاقستان 2 میلیون. از همه ولایت های دیگر افرادگره ها به آلماتا ریختند حدود 200 هزار، 200 هزار مقابلی 3 هزار نفر فرزند. توقیف مجبور شد که به سپر مراجعت کند، به سازمان پیمان امنیت دست جمعی مراجعت کند، چون که وقتی که کلابوری شد فهمید که اینجا تروریسم بین المللی است و به همین خاطر اگر نه تاقیف هیچ وقت آبروی خود را نمیریخت و دعوت نمیکرد. درست گفته شما که در حقیقت هم آبروشون پایین شد وقتی که از بیرون نیرو دعوت کردن، ولی مجبور شد ترسی.
جناب کبیر شما به حرفای عبدالقادر راضی هستید؟ شما چی نظر دارید در رابطه به این سوالی که رد و بدل شده؟
با قسمت گپ‌های طلباکوف درباره نهضت من جواب گفتنی نیستم، چون ما باید که یک کمتر جدیتر صحبت کنیم و در اساس تخیلات ها و این فیلم های گالیویدی و فانتزیا که حالا خطی نهضت در اونجا بود و نهضت سر برید و دیگر و دیگر، یا کسانی که به مثل ما اینا برای یک تحلیل جدی چندان سازگار نیستند. اگر ما از روی منطق و فکت ها صحبت کنیم، ببینید دو روز اول اعتراض ها که در سراسر قزاقستان بود، نه کسی را کش، نه جای را غارت کرد، نه مگزین ویترین را شکستن، زیرا در اونجا واقعا اعتراضگران مردمی و با طلب های اقتصادی و سیاسی بودن و هدف آنها شکستن و زدن کسی نبود. شکستن ها، ریختن ها و کشتن ها از روزی از نیمه دیوم روز شب چهارم و پنجم آغاز شد و دیگر معلومات دقیق فقط در دست تاقیف هست و در دست پوتین. چرا من این را میگم؟ واقعا من به این حرف راضی هستم که تاقیف مجبور شد با پوتین و با شریکانش مراجعت کند، چون احساس کرد که دیگر در مقابل یک ارتش و یک نیروی منظم حکومتی دیگر در داخل قزاقستان استادگری کردن نمیتواند که اون به احتمال زیاد از طرف نظربایف و اطرافیان نظربایف به خصوص رئیس کمیته امنیت ملی قزاقستان که الان حبس شد مدیریت میشد و این شکستن ها و ریختن ها و زدن ها و کشتن ها نه از طرف اعتراضگران بلکه خیلی منظم از طرف یک نیروی اداره شونده رسمی یا نیمه رسمی انجام شده بود و شبهای پنجم و ششم واقعا تا قید دیگر احساس کرد که حکومتش در مقابل یک حکومت دیگر ایستاده است و پوتین هم خیلی سریع و اپراتیوی عمل کرد و شما ببینید وقتی که پوتین و دیگر شریکان اعلان کردند که وارد کار می شوند دیگر در الماتا حکومت قزاقستان تا قید توانست وضعیت را مدیریت کند برای آنکه این پیامی پیش از همه رمزی و روانی بود یگان سلدت سرباز روسیه، تاجیکستان یا بلاروسیا و ارمنستان در یگان حادثه شرکت نکردند فقط حضور آنها یک کمک روانی به تاقیف بود که وضعیت را زیر کنترل بگیرد و بلافاصله رئیس کمیته امنیت و معاونینش را حبس کرد و آیستا آیستا ما شاهد اون فکتای بعدی خواهیم شد که در این حادثه های زدن و کشتن یک حکومت در داخل حکومت یا دولت در داخل دولت حضور داشت نه کدام اعتراضگر نه کدام نیروی دیگر یک نکته خیلی مهم است اینجا وزارت های قدرتی همه کشورهای سابق شوروی از آن جمله امنیت تمام این گروه های جنایتی گروه های رادیکال و گروه های نیم جنایتی را در زیر کنترل خود دارند که در لحظه های لازمی آنها را در فرانت یکم همیشه استفاده میبرند همین در سالهای 90 در تاجیکستان بود اینک در قزاقستان دیدیم که با مدیریت خود کمیته امنیت دولتی ملی این همه زدن ها و شکستن ها از طرف گروه های نیم جنایتی برای غصب حاکمیت از توقیف و دادن به اطرافیان نظربایف صورت گرفته بود
تشکر آیا جلب پیمان امنیت دست جمعی به قزاقستان به معنای است که من بعد در هر کشوری که عضو این سازمان اگر مخالفین اصلاحات یا عدالت و اینها را طلب کنند اعتراض کنند به همین شیوه سرکوب کرده می شود جناب کبیری
100% ببینید ترس لوکاشنکا ترس دیگر امام علی رحمان دیگر پرزیدنت های دیکتاتور در منطقه از کدام نیروی خارجی نیست حتی طالبان هم دیگر برنامه هجوم به آسیای مرکزی ندارند یگانه ترس این دیکتاتورها از مردمی خودشان است برای همین هم لوکاشنکا خیلی صریح گفت که باید به رحمانوف کمک کرد وگرنه دیر می شود یعنی کمک برای چی مگر کسی اعلان کرد که به تاجیکستان هجوم میکند نه کمک به امام علی رحمان برای سرکوب کردن مردمی خودش برای آنکه همه تحلیلگران احساس کرده استودن که وضع اقتصادی وضع اجتماعی و از همه مهم وضع کروپچه و اولادبازی در تاجیکستان به حد عمیق رفته است که از قزاقستان هم بیشتر
حالا به این سال برمیگردیم البته میخواستم نظری عبدالقادر طلبکوف پرسم که وابسته به این حرفایی که جناب کبیری گفتن شما چی میگوید مرحمه
اصلا یکم پایا و اساس ندارد سخنهای جناب کبیری همین را بزنی است که واقعا هم اگر نیروهای خارجی حضور نمی کردن تنها یک اعتراض ملی می شود رابط به حکومت کمبودی های اقتصادی شونه نارسایی ها را ناراضی ها شونه می رسادن هیچگاه سپت دعوت نمی شود ولی همینی که سازمان پیمان احمد دست جمعی دعوت شد که اینها جنگ نکردن که فقط ابیکت های استراتیگی را نگاه کردن ولی درست گفت کبیری از جهت پسیخالاگی روحانی روانی تأثیر کرد و این همه این نیروها نابود شدن نیست شدن بعد یعنی که یکون تیاره از روسیه برخواست
پس می شود گفت که تلاش های مخالفین سیاسی مخصوصا در خارج از این کشورها دیگر بیهوده است و اکنون دوره رهبران خود کامه سر شد که پیمان امنیت دست جمعی از آنها در همه حالت حمایت خواهد کرد جناب طلبکوف شما چه میگید
نه اگر فرضاً همین در ازبکستان در تاجیکستان در ازبکستان چند نفری که برخیزه تجمع کند خب بگذار که مثلا میتینگ یعنی که مثلا راهپیمایی کنند و گویند که نرخی فلان چیز قیمت شد یا که با حکومت نمیستن هیچگاه سازمان این سپت دعوت نمیشود همان زمانه که هنه همو پاچت یا که حسن خطی افرادگرهای اسلامی پیدا شد کله بریدند و مقامات کشتند معلوم که اون تروریسم بین المللی همشون اون طرف افغانستان است.
جناب کدیری شما به حرفای جناب طلبک راضی هستید؟
وضعیت جغرافی ما خیلی بد، با قزاقستان ما رو مانع نکنه، وضعیت ما خیلی بد است. اینجا 1400 1700 کیلومتر اون طرف تروریسم بین المللی نشسته است.
تشکر جناب کبیری، شما به حرفای جناب طلبک راضی هستید؟ من این سوالی که ما
گروه در دوشنبه جمع کردن 100 نفر 1000 نفر و برای نرخ برق یا اینترنت یا هر چیز دیگر یا معاش تظاهرات کردن، بلافاصله حکومت تاجیکستان چند نفر رو لباس افغانی و سلا و ریش میپوشاند و دقیقا همون کاری که الان در بدخشان کرده ایستادن، چند ویترین و مگزین رو میشکند و میگوید که این کار تروریست ها آمدند و نهضت یا گروه دیگر این کار را کرد و سرکوب میکند و حتما نیروهای سپاه رو هم دعوت خواهند کرد. بنابراین من شک ندارم که اینها در آینده هم تلاش خواهند کرد که در همه گونه اعتراض های مردمی یک صحنه سازی کنند که چند ریشدار و سلادار رو باز با لباس های افغانی بیارن و نشان دهند که یک هجوم خارجی در اینجا جا داشته است.
بله جناب طلبک، شما به این حرفا چی میگوید؟ مرحمه.
البته گپای بپای است، گپای جناب کبیری. هیچگاه فرضاً برای 4-5 نفر اعتراضگر ما 70 سمالیوت از روسیه دعوت نمیکنیم. نیروهای انتظامی تاجیکستان خیلی قوی هستند، پور را تحت نظارت قرار دارد، افزای سیاسی کشور ما و ما افسرهای رزم دیده جنگ دیده داریم و با این روز خدا کند که نرساند ما را.
و حالا هر دوی شما را دعوت میکنم به یک صحبت سری راهی همکاران ما که در دوشنبه نظری چند نفر را هم درباره دعوت نیروهای پیمانی امنیت دست جمعی به قزاقستان پرسیدن، همراه میبینیم و با صحبت ما را ادامه میدیم.
ابسولوتن پرویلنه رشنیه. И почему? Потому что продление даже на 1-2 дня грозило массовыми беспорядками и анархией в Казахстане. И то, что сделали, то, не знаю, во-первых, все страны вместе объединились, ОДКБ. Все же, как раньше говорили, ОДКБ – это формальная структура, она не будет действовать. А вот она подействовала, и очень хорошо.
Будагишназа, на башат кимеши, ягдери, хамсы, йордам, на кой чекалимеша. اگر گفته نمیشد خدا نشوند این کار رویا اینجا در یک گفت هست که گفتی گفت که تیرزیم اکسریزیم میگد که هر دولت بکنم اینجا اومده که ما نمیدونیم ولیکی یاردم کرده دیگر اینجا روسیه و بیلاروسی یاردم کنم و خوب دارم
خوب ترش که با هم دیگر مصره میکنه خوب میشود
یعنی که راستان نیروهای سپاس ضرورت نداشت کنم
فکرم نه من چون فکر میکنم
اونو چی دارن؟ سازشنامه دارن، سازشنامه عربی برای همین یکان اگر ای بیرون یکان دخالت شود باید اینا نیروهای خود همون جده چی کنن؟
فکر ما که در کار نبود بوده و چه بگویم؟ و پرابلم خشون بود، خشون باید حل کنن، هر کس باید پرابلم خودش حل کنن.
تشکر به همکاران ما که در دوشنبه این صحبت سر راهی را انجام دادن. و جناب کبیری، نظر شما درباره این حرفا چی است؟
ما پیشتر هم گفتیم که تاقیف مجبور شد برای مقابله با اون قسم دیگر حکومت، کمیته امنیت و اطرافیان نظربایف که از پوتین و از دیگران خواهش کند. شما یادتان است وقتی که ارمنستان با آذربایجان وارد جنگ شدن، ارمنستان که هم عضو سپاد هست رسما دعوت کرد ولی دیگر کشورها گفتند که این یک قضیه داخلی منطقه است، از بیرون کسی هجوم نکرده است و حتی به خواهش ارمنستان توجه نشد. اما در اینجا وقتی که پوتین و دیگران دیدن که همین حادثه میتواند فردا از طرف قسم دیگری حاکمیت روسیه یا لوکاشنکا بلاروس تکرار شود، وقتی که اینا نیرو فرستادن برای مبارزه با کدام تروریست نبود، برای حفظ قدرت خودشان بود که از داخل خود حکومت با آنها تهدید میکردن. اما برای آن که اینجا یک جای واقعا شرمندگی و خجالت هم هست برای این رهبران کشورها، برای آن که این شرمندگی را بپوشانند و آنها دیگر بهانه تروریسم و اکستریمیسم از خارج، وگرنه من هیچ ضرورت برای استفاده نیروهای خارجی در قزاقستان نمیدیدم. اگر اعتراضگران می بود و این خطری جدی از طرف از داخل خود حکومت به توقیف اگر وجود نمی داشت.
تشکر جناب طلبک، نظری شما رو می خواهیم درباره گفته های ساکنان که در صبر سرای ذکر کردید.
چند هم صحبتی که در قسمت اول او درست گفتن، بار دیگر میگویم، اگر کلابوری نمیشد، اگر اکتی تروریستی نمیشد، اگر 3 میلیارد دلار ضرر نمی آوردند، اگر تمام ساختارهای دولتی رو، مؤسسه ها و سازمان ها رو آتش نمی گیراندند، من واقعا هم زیر بودم که سپت اونجا بیاری نرود. ولی چون اینجا دستی سازمان های خارجی بود، تشکلات های زیادی غیر دولتی که از لیبرالیزمی نظربایف استفاده برده، اونجا صدها گروه و حرکت ها، خب اگر نمیدونم در ممکن در اگر در آینده در سوالای شما نباشد، من باید بگم که سلفیه، اخوانگری، جماعت تبلیغ و باز چندین انصار الله مثلا در ما ممنوع هستند، در قزاقستان ممنوع نبودن. همین نظربای برای که در اروپا خودش خوب نشان دهد، دموکراتشون بدهد، همین سازمان ها را در کشورش ممنوع اعلان نکرد و اونها یچه که خود را در اون درون وارد کردند. و البته در این گروه راه را برای این بچه های کبیری راه شدن، امکان دادن و اینا هم همراه شدن. بار دیگر میگویم که 100% همین سناریوی سال 92 تاجیکستان بود.
تشکر. حالا با اون برمیگردیم که سبب های وضع قزاقستان تا کجا در تایسان نیز موجودن. جناب طلبک و شما راضیید که زندگی مردم در قزاقستان که نفت و گاز دارد، کشوری ثروتمند است، از تاجیکستان دیده بهتر بود، ولی مردم به میدان ها ریخت. در تایسان هم هر روز نرخ نوا بلند و زندگی مشکل تر می شود. اگر تظاهرات خجوش سرزند، آیا مخالفین در خارج بوده گناهگار خواهند بود؟
در تاجیکستان امکان ندارد این چیز.
تشکر. جناب کبیری،
در تاجیکستان میگردم، من میدونم که در تاجیکستان چنین روحیه اعتراضی و قیام مردمی نیست.
جناب کبیری، شما به حرفای جناب طلبکوف حتما زد هستید، نه؟ دلیلتون چی است؟
من شرط نیست که با آقای طلبکوف زد باشم، من به سوال شما جواب میگم.
بله.
یکونه چیزی که فرقی که بین قزاقستان و تاجیکستان است این وضع اقتصادی. من کاملا راضی هستم که از حساب نرخ یا پول نفت و گاز قزاقستان سطح زندگی مردمش حتی از روسیه هم و درآمد به سر هر اهالی بیشتر بود. اما در باقی مساله های سیاسی بخصوص شکل دولتداری ما نسخه برداری از قزاقستان کردیم که در آینده درد سر ما خواهد شد. همون پیشوای ملت، البسی هم پیشوای ملت، البسی ترجمه می شود و تمام ساختارهای اساسی در دست یک خانواده، کروپسیه و از همه مهمش این که پیشوای ملت قزاق خواست که یک نفری به خود از نزدیک رو پرزیدنت کند و در یک شرایط دو حاکمیتی قزاقستان در این دو سال اخیر وجود داشت و همین دو حاکمیتی باعث این جنجال ها شد. عامل اصلی هم در همین است که متاسفانه این کارشناسان نزدیک به حکومت تاجیکستان تلاش میکنن که این را ذکر نکنن. در تاجیکستان هم امام علی رحمان به همین مدل دولتداری رفته ایستاده است. حالا خودش را پیشوای ملت اعلان کرد و همزمان رهبری دولت یا پرزیدنت هم هست و نیت دارد که دختر یا پسرش رو به سر قدرت بیارد، یک توقیف دیگر را. و علکی معلوم شد که این مدل دولتداری ناکام شد، شکست خورد. من فکر میکنم که درد سری اساسی رحمان در آینده این خواهد بود که باز کدام مدل دولتداری را باید فکر کند تا اینکه برای خود، برای فرزندانش و حاکمیت آیندهش یک ثبات و استواری را بیارد. اما اینکه این حادثه در تاجیکستان تکرار نخواهند شد، این یک خیال خام است. وقتی که حادثه های بلاروس آغاز شد و تا جای به ناکامی پیچید، دیگران گفتند که در پهنای پسا شوروی تمام، دیگر یگان حادثه در هیچ کجای نشد. اگر این برای مردم قزاق عبرت میشد، باید حادثه های بلاروس میشد. و آنه که الان سپاد وارد کار شد و مثلا جناب طلبکوف و دیگر طرفداران همین حکومت های دیکتاتوری دیگر تبل شادی میزنن که اکنون تمام، هر کسی اگر عدالت خواهی کرد از طرف پوتین یا از طرف لوکاشنکا و دیگران سرکوب خواهد شد، این یک خیال خام است.
تشکر.
ملت خیست، دیگر هیچ کس پیش روی اونها رو گرفته نمیتونه.
تشکر. و حالا توجه شما رو به این جلب میکنم که بر اساس رسم برنامه گپ آزاد اشتراک ها میتونن وابسته در دایره همین موضوعی که صحبتمون ادامه دارد به همدیگر سوال دید. جناب کبیری، شما چی سوالی به طلبکوف دارید؟ مرحبا.
اصلا من هیچ سوالی نداشتم به طلبکوف. چرا؟ برای اون که
باید کتابخانه چی سوال میکنه؟
یگان مسئولیت دولتی ندارد که من از ایشان سوال بدیم که برای تکرار نشدن حادثه های بلاروس یا قزاقستان حکومت تاجیکستان چی عبرت میگیرد و بغیر از فکر سرکوب کردن باز چی برنامه های برای ملت دارد. اگر جناب طلباکوف بخواهد جواب دهد جواب دهد، وگرنه من فکر نکنم صلاحیت داشته باشد.
مرحمت عبدالقادر.
ای هم سوال بود هم جواب. من گمان نمیکنم یک گپی ها عرض خانه که کسا گفتن، خب البته از آن گفتن که خب مخالف هستن با این حکومت و از روی کینه و کدورت گفتن. من جواب دادن نمیخوام، ولی یک سوال من دارم.
بفرمایید
جناب کبیری، چرا هر گاهی که ابرهای سیاه بالای تاجیکستان پیدا میشون، حادثه قرقیزستان، حادثه بدخشان، حادثه قزاقستان، شما تبلیغ شدی میزنید؟ اگر شما میزنید، اگر شما همچون روبر یک حزب سیاسی دعوای قدرت دارید، دعوای دولت داری دارید، چرا میخواهید در ویرانه های تاجیکستان آمده قدرت کنید؟ برای چی گلی سری سبد رسانه های قرقیزی شدید، باز قزاقیش دست دادید و باز حتی آماده اید که با چینگیز شرطنامه کنید و مهمش همین تاجیکستان بسوزد؟ یعنی با همین را شما میخواهید که دل مردم را به دست بیارید؟ این خطا نیست؟
ببینید اون چیزی که شما دیدن میخواهید همون را میبینید. شما ابر سیاه را دیدن میخواهید، ابر سیاه میبینید. برای مثال من الان درباره آن که در بدخشان این حادثه های خونالو تکرار نشود بانگ خطر زده ایستادم. مردم بدخشان هم جزی تاجیکستان است، مردم تاجیک هستند اونها. چی لازم است که ارتش بکشد بالای مردم خود؟ کجای این تبلیغ شادی است؟ برعکس ما آگاه کرده ایستادیم که شما این اشتباه را نکنید. اگر شما می روید مثلا ارتش میکشد به یک گوشه تاجیکستان، این نه جای شادی است نه جای خرسندی، بلکه یک فاجعه هست. چرا شما فکر میکنید که ما از این که در بدخشان مثلا آدم کشته میشود، مردم زندانی میشود، ما باید خرسند باشیم؟
حالا بیاید به سوال اساسی برگردیم، به ادامه برنامه‌مون، یعنی که تاجیکستان باید از این واقعه چی سبق بردارد؟ جناب طلباکوف،
یکم کروپسیه باید ریشه‌کن کرده شود، خش و تبرچگی عموما باید محو گردد، وضع اجتماعی مردم باید پیوسته در مد نظر سروری دولت باشد و حکومتش، برنامه های پیوسته در مورد بهبود بخشیدن وضع اقتصادی اجتماعی مردم باید صورت بگیرد، همه مبلغ هایی که از حسابی کندنی های فایدناک تاجیکستان به دست آورده می شود باید در هر خاندان ارسال شود. یعنی همین سبق ها باید برداشته شود. من زید نیستم که سبق های تاریخی را باید همه سیاست مدار بیاموزد و پیروی کنند.
تشکر جناب کبیری، شما خواهش میکنم.
اما تاجیکستان چی برد میگیرد؟ ببینید مشکلی اساسی قزاقستان و تمام این دیکتاتورها این است که ملت خسته میشود از یک حاکم، از یک خانواده. چرا این را نمیخواهند بفهمند که در قزاقستان مردم قزاق مشکلی اقتصادی تقریبا نداشت، ولی خسته شده بود از یک خانواده، از یک پیشوا. اگر حالا امام علی رحمان یک نفر رو، پسرش رو، دخترش رو هم به سر قدرت بیارد و خودش بود مثل نظرباف پیشوا در پس صحنه بماند، این مشکلی ملت را حل نخواهد کرد. چرا ما درباره آن فکر نمیکنیم که از این عبرت بگیریم و ملت تاجیک، هم حکومت هم اپوزیسیا بشینند سر میز و بگن که یک مرحله بعد از رحمانوفی را چیکار باید کنیم؟ ملت تاجیک باید کجا برود؟ یعنی شرط نیست که یک آدم یا در شکل پیشوای ملت یا پرزیدنت یا نمیدونم رئیس شورای امنیت تا آخر باقی بماند. خدمت را کرد، مهنت را کرد، تشکر، هزار رحمت، با آب روی محمدی بیرو با یگان خب دم بگیر، استاد دانشگاه شو. آیا شرط است که تا آخری حیات خودت و خانواده در سر قدرت بمانی؟ مردم آگاه، ملت بیدار، کسی هم نباشد، قزاق، بلاروس، تاجیک خسته می شود. چون این را نمی خواهند بفهمند یا حتی اگر بفهمند می ترسند به زبان بیارند، بعد دلیل های گوناگون گاه از قذافی و گاه از عرب و گاه از بلاروس می آورند. ولی بشر در همه جا بشر است. انسان در آفریقا هم همون انسان است، در آسیا هم، در امریکا هم. از یک حاکمیت، از یک خانواده خسته می شوند. اگر این نکته را درک کردیم، رحمانوف درک کرد، جناب طلباکوف درک کرد، من درک کردم، ملت درک کرد، پس یک میز میشینیم برای مرحله بعد از رحمانوفی، یک خریطه راه میکشیم که ملت چگونه آزاد آسوده در صلح و آسایش زندگی کند.
تشکر زیاد و حالا به پایان برنامه میرسیم. امیدواریم این بحث سازنده بود. سپاس که با احترام به اندیشه همدیگر صحبت کردید. برنامه ما به آخر میرسد و مهمانان ما مهدین کبیری رئیس پیمان ملی و حزب نهضت اسلامی، دو سازمان ممنوع در تاجیکستان، و عبدالقادر طلبکوف رهبری کتابخانه لاهوتی شهر دوشنبه از فعالان جامعه تاجیکستان بودند. تشکر زیاد. و بینندگان گرامی، اگر پیشنهادی دارید و میخواهید یگان مسئله در این برنامه بررسی شود، نویسید، ما منتظر هستیم. تا دیدار در برنامه دیگر، من میرزا نبی خلف‌زاد بودم. خداوند نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمون بقازاده تقدیم میکنم. معاون پرزیدنت ایالات متحده آمریکا کامالا هاریس در کنفرانس امنیتی میونخن که کشورهای عضوی ناتو را به هم آورده است گفت اگر روسیه به اوکراین حمله کند، ناتو مرزهای شرقیش را در اروپا تقویت میبخشد. در شهر میونخن آلمان روز 19 فوریه کنفرانس کشورهای عضو پیمان نظامی شروع شد و موضوع اوکراین و تهدید روسیه به هجوم این کشور در محور آن قرار دارد. دبیر کل ناتو ینس استولتنبرگ از روسیه تقاضا کرد که آمادگی به جنگ را بس کند و برای حل بحران ایجاد شده در اوکراین از پای راه دیپلماتی برود. بحران و تهدید به جنگ بعد آن ایجاد شد که روسیه در خط مرز با اوکراین بیش از 100 هزار نیرویش را مستقر کرد. ستولتنبرگ گفت در نامه به عنوان سرگی لاوروف وزیر کارهای خارجی روسیه از او خواست که به خاطر راه ندادن به نزاع در اوکراین و مکالمه ناتو و شورای روسیه همراه شود. در همین نشست پرزیدنت کمیسیون اروپا اورسولا وان در لین گفت اگر مسکو به اوکراین حمله کند با تحریم های خیلی عظیمی مالی روبرو می شود. او اینچنین گفت که به همه گونه حالتی مثل پوره قطع شدن انتقال گاز روسی به اروپا هم آماده می باشد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن گفت که مطمئن است پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین قرار هجوم به اوکراین را در هفته نزدیک قبول کرده است، ولی امیدوار است که کار از راه دیپلماتی حل می شود. بایدن که روز 18 فوریه در یک نشست خبری در کاخ سفید صحبت می کرد گفت دلیل این را داریم که نیروهای روسیه در فکر حمله به اوکراین در هفته آینده یا روزهای نزدیک می باشد. به باور ما آنها به پایتخت اوکراین شهر کیف که در آن 2.8 میلیون اهالی زندگی می کند ضربه می زنند. ما نه به آن خاطر درباره نقشه های روسیه با صدای بلند و با تکرار صحبت می کنیم که خواهشمند این نزاع هستیم، بلکه به آن خاطر که می خواهیم همه بهانه را که می تواند سبب هجوم روسیه شود از بین برده پیش راه آنها را بگیریم. بایدن گفت 24 فوریه کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا انتونی بلینکن در اروپا با وزیر کارهای خارجی روسیه سرگی لاوروف دیدار و گفتگو میکند و این تلاش دیگر برای پیدا کردن راه حل به خاطر راه ندادن به جنگ خواهد بود. یک تحقیق فنی نشان داد که نوارهای ویدیویی جدایی خواهان رو به روسیه در اوکراین که به ترک اضطراری مکان امر می دهند و روز 18 فوریه نشر شدند در اصل 16 فوریه ثبت شده بودند. تحقیق متادات این نوارهای ویدیویی بر اساس نشرهای این ثبت ها در تلگرام کانال از جانب بخش روسی رادیوی آزادی انجام شد. در یک نوار ویدیویی که آن را روز 18 فوریه به تلگرام کانال دنیس پوشیلین رهبری عملی منطقه جدای طلب دنیتسک نشر کرد، ادعا میکند که شمار نظامیان اوکراینی و اسلحه آنها در خط تماس افزایش یافته است. او امر داد که همه از منطقه بیرون شوند و ادعا کرد که بزودی پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی امر می‌دهد که نظامیان به منطقه های دنیتسک و لوهانسک وارد شوند. عینی چنین دعوت را رهبری منطقه لوهانسک هم کرده است، ولی تحقیقات رادیوی آزادی نشان داد که این دعوت ها اصلا 16 فوریه صدا داده ترک منطقه یک کار از پیش برنامه ریزی شده بوده است. در پی این اظهارات یک مقام حکومت اوکراینی گفت که هیچ گونه شروع عملیات نظامی در شرق اوکراین وجود ندارد. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در برقیه تبریکی به عنوان پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن به مناسبت 30 سالگی برقراری روابط دیپلماتیک میان دو کشور، ایالات متحده آمریکا را شریک مهم در عرصه بین المللی نامید. متن برقیه های تبریکی دو رهبر به همدیگر روز 19 فوریه در وبسایت پرزیدنت تاجیکستان نشر شد. در برقیه رهبری تاجیکستان از جریان همکاری ها و رشد روابط دوستانه دوشنبه و واشنگتن اظهار قناعت مندی شده است. در تبریک نامه جو بایدن که در همین جا نشر شده است، همکاری با تاجیکستان در حل مشکلات منطقوی و جهانی اظهار قناعتمندی شده است. بایدن گفته است در روند ادامه همکاری ها ما هدفهای عمومی امنیتی خود را از جمله در سمت شریکی مؤثر در مبارزه با همگیری کووید 19 اینچنین در ساحه های رشد اقتصادی، تندرستی، معارف و دیگرها پیش خواهیم برد. ایالات متحده آمریکا پایان سال 1991 استقلال تاجیکستان را به رسمیت شناخت و روز 18 فوریه سال 1992 دو کشور با هم رابطه های دیپلماتیک برقرار کردند. در مدت 10 سال بعدش در کشورهای همدیگر سفارتخانه ها باز شدند و دوامی 30 سال گذشته آمریکا در مجموع مجموع حدودی 2 میلیارد دلار به تاجیکستان کمک کرده است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا به دمدان جمعید با او درو.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
یک روز بعدی طلب پرزیدنت روسیه با مبارزه با قانون شکنی در میان مهاجران وعده مبارزه سخت در این بخش است، منبری شورای مهاجرت مشترک المنافع صدا داد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. یک مقام انتظامی روسیه میگوید قایده های بود و باش مهاجران در این کشور با هم سخت‌تر میشود و اگر کارگر خارجی قانون گذاری مهاجرت را ویران کرد، جزای سخت‌ترینش اخراج از قلمرو کشور و منع ورود به روسیه خواهد شد. این حرف را روز 18 فوریه معاون اولی وزیر کارهای داخلی روسیه الکساندر گراووی در جلسه 26 شورای رهبرانی ساختارهای مهاجرت کشورهای مشترک المنافع در مسکو بیان کرد. جلسه که در شکل آنلاین برگزار شد با اشتراک مقامات مسئول کشورهای مشترک المنافع انقترش، رهبران شوراهای ساختارهای مهاجرت کشورهای عضو از آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان برپا شد. اظهارات مقامات روس در حال صدا داد که 7 فوریه پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در جلسه کلگی وزارت کارهای داخلی جداگانه درباره مهاجرت غیر قانونی و مبارزه با بگفتش نشانه های اکستریمیزم صحبت کرد. تمرکز سری مسائل مهاجران در حال است که در روسیه که اقتصادش از پاندمی کرونا ویروس آسیب دیده و به احیای دوباره آن احتیاج وجود دارد، برخی منطقه ها گفتند که به کار کارگران خارجی مانع جاری میکنند. از جمله در یک قطار ساحه های کار در منطقه های کالوگا، ختمانسیسک، تیومن و کالینینگراد از سال 2022 منع قبول مهاجران کاری جاری شده است. هشدار از قانون شکنی ها و تهدید به مهاجران در حال صدا می دهد که سال 2021 مثل بسیار سالهای دیگر تناسب میان قانون شکنی ها در روسیه که از جانب شهروندان این کشور و ساکنان محلی و مهاجران کاری رخ داده است خیلی بلند است. الکساندر ورخوفسکی رئیس مرکز تحلیلی سوا در صحبت با رادیوی آزادی گفت این که چند سال پیش آمار جنایتکاری در میان مهاجران کمتر بود و حالا چند هزار زیاد شده است، از نظر من یگان تهدید یا خطری ندارد. از تابستان سال گذشته احساس می شود که مطبوعات و مقامات روسیه موضوع مهاجران و یا منبع خطرهای افزاینده بودن آنها را به گردش درآوردند. ورخوفسکی میگوید معمولا موضوع مهاجرت با هدف به طرف دیگر کشیدن توجه افکار عموم در صورت پیش آمدن بحران های سیاسی به طور سنعی داغ کرده می شود. والنتینا چوپیک رئیس سازمان تانگ جهانی که با مسائل کمک به مهاجران و پناهندگان در روسیه سر و کار دارد میگوید شدیدتر شدن موقع مقامات حفظ قانون این کشور نسبت مهاجران بیانگری آن است که در پس منظر بحران با اوکراین مقامات میخواهند قصد خود را از قشر ضعیف بگیرند. این بیانگری یک زوال اخلاقی کامل و تلاشی از حساب گروه های ضعیف بالا بردن موقع خود می باشد. مقصد شخصیت های جداگانه در نظام مدیریت پوتین بزرگ منشی است که گویا آنها آدمانی بزرگ هستند. آنها این را با اوکراین اثبات کردن نمی توانند و هیچگاه از دستشان نمی آید. حتی اگر آنها به این کشور حمله کنند از دستشان چیزی نمی آید. آنها در پیش چشم مردم خود در حالت تحقیر شده می مانند، چون که با مردمی که آن را دوست و برادر می نامیدند جنگ تشکیل کردند. در این حالت از حساب کی باید بزرگی خود را نمایش دهند؟ از حساب آنهایی که مردم خود را ضد آنها می شورانند. فعالان حقوق میگویند در روسیه سالیان زیاد است که موضوع مهاجرت کاری و مناسبت به کارگران خارجی در بلندترین سطح بیشتر منفی ارزیابی می شود. مهاجران قشری ضعیف و حمایت ناشده جامعه روسیه را تشکیل می دهند و پیوسته تحت فشار هم گروه های جنایت پیشه محلی و هم برخی خادمان حفظ قانون هستند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شرکت برق تاجک جزئیات سازشنامه امضا شده با شرکت برشنای افغانستان را شرح داد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. محمد عمر اساس‌زاده رئیس برق تاجک روز 14 فوریه هنگام نشست خبری در دوشنبه گفت بر اساس سازشنامه نو تاجکستان امسال به افغانستان 1.5 میلیارد کیلووات ساعت برق می‌دهد. سال گذشته تاجکستان به افغانستان کم زیادتر از 1.2 میلیارد کیلووات ساعت برق داده بود. به گفته رئیس شرکت برق تاجک نرخ هر کیلووات برق به افغانستان 4.67 سنت تعیین شده است. محمد عمر اساس‌زاده همچنین گفت
و جمهوری افغانستان باشد در طول سال عملی کرده می‌شود، صادرات کرده می‌شود نیروی برق، اما در ماه می تا سپتامبر همچنین در حجم زیاد تو 400 مگاوات و اینچنین در دوره تیرام و زمستان که چی گونه که من عین زمان این شب و روز مقدار برقی صادرشون با جمهوری افغانستان تا 40 مگاوات تشکیل میدهد که این هم باشد برای نگهداری آن نظامی آن خطای انتقال برق و آن منطقه‌ای که در این دوره منطقه اهالی نشین جمهوری افغانستان که در این دوره با شبکه‌های جمهوری تاجیکستان پیوست میشوند.
سازشنامه نو میان برق تاجک تاجیکستان و برشنای افغانستان ماه دکبر سال گذشته در شهر تاشکن امضا شد. بسیاری ها مقامات را آن وقت تنقید کردند که ساکنان کشور با برق پوره تامین نیستند اما برق را به خارج میفروشند. اما دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان روز 31 ژانویه هنگام نشست مطبوعاتی گفته بود انتقال برق به افغانستان خصوصیت اجتماعی دارد. سازشنامه نو برای انتقال برق به افغانستان در شرایط امضا شد که شرکت برشنا بعد دوباره به قدرت رسیدن طالبان در پرداخت پول برق به تاجیکستان مشکلی دارد. محمد عمر اساس‌زاده رئیس شرکت برق تاجک روز 14 فوریه گفت قرض عمومی شرکت برشنا 33 میلیون دلار میباشد. به گفته اساس‌زاده
در مجموع قرضداری شرکت برشنا در نزد شرکت برق تاجک 33 میلیون دلار تشکیل می‌دهد که از این در ماه ژانویه 2 میلیون و در ماه فوریه علاوه 4 میلیون دیگر مبلغ وارد شد.
پیشتر مسئولین شرکت برشنا گفته بودند با سببی مشکل در کار بانک‌های افغانستان که ماه آوگوست به میان آمد نتوانستند سری وقت مبلغ برق را به تاجیکستان پرداخت کنند. این شرکت افغانستانی پیشتر وعده داده بود که از حساب فروش اموال مقامداران حکومت پیشین پول برق را به تاجیکستان پرداخت می‌کنند. تاجیکستان یکی از کشورهای اساسی تامین کننده برق به افغانستان است. بعد از سر قدرت آمدن طالبان در ماه آوگوست سال گذشته انتقال برق به افغانستان قطع نشد، هرچند دوشنبه از منتقدان حاکمان نو افغانستان است. ضمناً سال گذشته تاجیکستان به کشورهای همسایه بیش از 2.4 میلیارد کیلووات ساعت برق فروخته است که نظر به یک سال پیش 911.6 میلیون کیلووات بیشتر است. اما به گفته شرکت برق تاجک حجم پولی که از حساب فروش برق به خارج به دست آمد نظر به یک سال پیش 20 میلیون دلار کمتر می باشد. بجز از افغانستان، ازبکستان از مشتریان برق تاجیکستان است. مسئولین شرکت برق تاجک می گویند سال گذشته به ازبکستان بیشتر از 1.1 میلیارد کیلووات ساعت برق صادر شده است. مبلغ برق فروخته شده به ازبکستان 258.8 میلیون سومانی یا 22.9 میلیون دلار بوده است. مسئولین شرکت برق تاجک گفتند از حساب فروش برق به دو کشور همسایه در عموم تاجیکستان 404.6 میلیون سومانی یا قریب 39 میلیون دلار مبلغ دریافت کرده است. این پول در قیاس به یک سال پیش 232.6 میلیون سومانی یا 20 میلیون دلار کمتر است. صادر شدن برق به کشورهای همسایه در داخل تاجیکستان انتقادهای را به میان آورده است. یک تنقید همیشگی از مقامات تاجیکستان این است که در روزهایی که مردم در داخل کشور از برق محرومند، فروش آن به افغانستان و کشورهای دیگری همسایه همچنان ادامه دارد. مقامات نبودن برق در کشور پیوسته به تعمیر خطها پیوند می‌دهند، ولی ناباوری به این فرضیه در سالهای اخیر زیاد است.
رئیس کمیته کار با زنان و اولیه تاجیکستان با نقل از امور وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت در کشور زوراوری در خانواده ها کاهش یافته است. در ورقه اطلاعاتی کمیته که آن را رئیس این نهاد در حضور خبرنگاران خواند نوشته شده است که وزارت کارهای داخلی در سال 2021 جمعاً 3485 شکایت از خشونت خانوادگی را سنجید که نظر به سال پیشش 176 حالت کمتر بوده است. ولی پرسش و پاسخ ها نشان داد که در این مورد امور دیگری نیز موجود است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. هلالبی قربانزاده رئیس کمیته کار با زنان روز 14 فوریه در نشست خبری به پرسش خبرنگاران پاسخ داد که آمار نهاد زیر رهبریش نشان می‌دهد که خشونت خانوادگی نه کاهش بلکه افزایش یافته است.
باید به پیشگیری زوراوری در اویلا 954 نفر است که نسبت سال گذشته 114 نفر زیاد می باشد. یعنی اموری که ما می بریم و اموری که وزارت کارهای داخلی می بره.
از رئیس کمیته کار با زنان پرسیده شد که چرا در مورد خشونت خانوادگی دو نوع امور وجود دارد و بالاخره باید یک تحلیل صورت گیرد که بازگو کننده وضع باشد. رئیس کمیته کار با زنان گفت:
اون نفرانی که به شعبه کارهای داخلی مراجعه نمی کنند، اونها به مرکزهای اطلاعاتی مشورتی نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی مراجعه می کنند. امور ما دیگر است، امور باید دیگر است.
در تاجیکستان به درستی امور مقامات شبهه و نوباوری وجود دارد و در گذشته نیز تحلیلگران بارها تاکید نمودند که منصبداران گاهی تلاش میکنند به خاطر نشان دادن نتیجه خوبی کارشان حساباتهای از واقعیت دور را پیشنهاد کنند. کمیته کار با زنان برای تهیه امور یگانه زورآوری در خانواده ها با دیگر اداره ها همکاری دارد، ولی معلوم نیست که مسئله کی حل خود را مییابد. در حالی که برخی کشورهای دیگر از افزایش خشونت خانوادگی در دوره پاندمی کووید 19 صدا بلند نمودند، رهبریت کمیته کار با زنان میگویند در زمان پاندمی برعکس تمام امورهای منفی از جمله زورآوری کم شده است. اما کارشناسان بر اینند که خشونت در تاجیکستان کم نشده است و کاهش یافتن آن به عوامل‌های مختلف بستگی دارد که مقامات باید سر حل آنها کار کنند. نگینه محمدجانوا روانشناس تاجیک روز 14 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت در تاجیکستان هنوز شماره زنهایی که به خشونت خانوادگی گرفتارند زیاد است.
هنوز شماره زنهایی که به خشونت خانوادگی گرفتارند زیاد است و آنها همه ظلم را توقت کرده با همان ظالم زندگی میکنند. اینجا من میخواهم یک چیز را قید کنم تا مرا درست درک کنند. ما شاهد مهاجرت هستیم، یعنی مردها پی دریافت مبلغ به روسیه مهاجرت میروند. زنهایشان در خونه تنها میمانند. بعضی از نفرانی که به من مراجعه میکنند بیشتر از خشونت خوشدامن و خواهرهای شوهرشان شکایت میکنند.
نمایندگان کمیته کار با زنان میگویند با انجام چاره‌بینی های گوناگون و تطبیق برنامه هایشان تلاش دارند پیش روی زورآوری در خانواده ها را گیرند. خشونت در خانواده ها به نظر روانشناسان زمینه های اقتصادی و اجتماعی دارد و آن یکی از سبب های پشخوری آیله ها شده است. طبق اطلاع رسمی سال گذشته 13714 مورد طلاق رسما ثبت شده است که در قیاس به یک سال پیش از آن زیاده از 3000 زیاد است. نگرانی ها از افزایش خشونت خانوادگی در حالی است که تاجیکستان قانون مبارزه با زورآوری در آیله را قبول کرده است و برنامه دولتی پیشگیری از زورآوری در آیله برای سالهای 2014-2023 نیز وجود دارد. مسئولان کمیته کار با زنان از احتمال وارد نمودن تغییر ایلاوه ها به قانون درباره مبارزه با زورآوری خبر داد که آن مجازات سخت‌تر را برای خشونت خانوادگی در نظر دارد. سالهای اخیر شکایت ها از خشونت خانوادگی از جمله در میان آیله های جوان بیشتر صدا می دهد و طلاق افزایش یافته است. نمایندگان سازمان های اجتماعی می گویند یک سبب مشکل جفت های جوان سازش نکردن کلون و خوشدامن است و گاهی به خشونت و کشتار می انجامد. خانواده های جوان اکثرا به زندگی مستقلانه و آزاد از نظارت والدین برتری می دهند، اما بیکاری و شرایط بد اقتصادی به آنها امکان نمی دهد که زود صاحب خانه شوند و زندگی کاملا مستقلانه را پیش برند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
پس از آمدن طالبان به قدرت در افغانستان در سال 2021 و بیرون رفتن نیروهای آمریکایی از کابل، زندگی زنان و دختران افغان به کلی تغییر یافت. طالبان در این مکتب‌ها را برای دختران سیمهای بالایی بستند و زنان را از حق کار و آزادی های دیگر محروم کردند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. آرزو سعادت، مسئولی سازمان زنان برای زنان میگوید، به زنان گفته شده است نمی توانند به کار برگردند یا به همراهی مردان و بیرون برایند.
برای دختران از 12 ساله بالا رفتن به مکتب من است. آنها تنها به زنان و دخترانی که در دانشگاه می خوانند اجازه تحصیل دادند، اما آنها هم باید برقه سیاه پوشند و رویشان را پنهان دارند. همچنین صنف های دختران و پسران را در دانشگاه از هم جدا کردند.
زندگی اکثر زنان افغان حالا با کار خانه محدود شده است و بیرون تنها برای خریدن خوراکواری و یا عیادت خویشاوندان می روند. در سازمان جهانی زنان برای زنان در افغانستان گروهی از فعالان جامعه شهروندی جمع آمدند. هدف آنها کمک و حفظ حقوق زنان و دختران افغان است. این سازمان در آخر ماه ژانویه دوباره مرکزهای آموزشی خود را در کشور باز کرد. در سازمان به زنان درس‌های اقتصادی و تجارت در خانه را می آموزند. مسئولین گروه میگویند انتقال پول نقد به شرکت داران برنامه دوباره آغاز شده است. آرزو سعادت گفت:
من با اشتراکچیان برنامه بین المللی زنان برای زنان در تماس هستم. پس از آمدن طالبان به قدرت و زیر نظارت گرفتن افغانستان آنها خیلی در هراسند.
او امید دارد به زودی محدودیت ها در زندگی زنان و دختران از بین برده می شوند و آنها به کار و تحصیل بر می گردند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
کجا رفتی؟ کجا رفتی؟ به حال من چه ها کردی؟ به دنیای غمم بردی، دلم را از چه آزردی؟ جان من چه میخواهی؟ تو رفتی بی تو من موندم، من دیگر چه میجویی؟ من ای پیمان شکن مردم. آغوشه که سر کردی در آن شبها که یارت بود، که چشمم تا سپید در به ره در انتظارت بود، به تو عمری وفا کردم. شب‌ها آبی تا سر کردم، تو آن شب‌ها کجا بودی؟ تو آن شب‌ها کجا بودی؟ دلم را بردی و رفتی، برو عاشق مرا کنی. شمع بزم اغیاری، دلم را تا به این غمی. در آغوش که سر کردی در آن شب، چشمم تا سپید در به ره در انتظارت بود، به تو عمری وفا کردم. دریغا بی وفا بودی، چه شب خوابی تو سر کردم. شب‌ها کجا بودی؟ تو آن شب‌ها کجا بودی؟ دلم را بردی و رفتی، برو عاشق مرا کن. تو شمع بزم اغیاری، دلم را تاب این غم. چشمم تا سپید در به ره در انتظارت. فکر و عمری وفا کردم، دریغا بی وفا بودی، چه شب پا بی تو سر کردم.
دعوت نیروهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی به قزاقستان برای فرونشاندن اعتراض ها و یا به گفته رهبر قزاقستان محو تروریستان عقیده های گوناگون را به میان آورد. برخی از عملکرده قاسم جمرت تاقیف پریزیدنت قزاقستان حمایت کردند، برخی دیگر گفتند وی بیهوده ناراضیان و اعتراضگران کشورش را تروریست عنوان کرد. الکساندر لوکاشنکو رهبر بلاروس گفت باید به تاجیکستان هم کمک کنند تا مثل قزاقستان نشود. آیا چنین حادثه ها در تاجیکستان هم می توانند صورت بگیرند؟ و آیا پیمان امنیت دست جمعی از روی نظام نامش عمل کرد؟ موجودیت مخالفان یا ناراضیان و تظاهرات آنها آیا حتما به معنای جنگ خونریزی است؟ تاجیکستان آیا می تواند از این واقعه سبک درست بردارد؟ همین است موضوع بحث امروزه گپی آزاد و مهمانان ما مهدی کبیری، یکی از رهبران مخالفین حکومت تاجیکستان در خارج از کشور، و عبدالقادر طلباکوف، یکی از طرفداران استواری حکومت تاجیکستان. سلام و خوش آمدید به برنامه ما.
سلام، درود بر شما.
تحلیلگران در بین تاجیکستان و قزاقستان مانندی های زیاده میبینند. البته فرقیت ها هم جای دارند، ولی یک نکته که قاسم جمار تاقیف اشاره کرد این بود که مخالفان و فعالان سیاسی از خارج قزاقستان توانستند وضع را ناآرام کنند، مردم را به آشوب کشانند. جناب کبیری، در مورد مخالفین خارج از تاجیکستان نیز اکثرا عین چیز گفته می شود که آنها می خواهند ثبات را به هم زنند و حزبی را که شما سروری می کنید نهضت اسلامی را سازمان اکستریمیستی و تروریستی اعلام کردند. فکر نمی کنید اگر در تاجیکستان حادثه های شبیه قزاقستان سر زند مخالفین را گناهگار خواهند کرد و سازمان پیمان امنیتی دست جمعی را دعوت خواهند نمود؟ مرحمه
نیست که در هر یک حادثه که در داخل تاجیکستان می شود از عملیات های تروریستی و حتی شاید تا بالا رفتنی نرخ برق و هر حادثه دیگر حکومت تلاش میکند که یا مخالفین را گناهگار کند یا نیروهای دیگر را. و من به این باور هستم که اپوزیسیون قزاقستان هم مثل ما که در اروپا در خارج قرار دارند، در شکل گرفتن این اعتراض مردمی در قزاقستان کمترین دخالت داشتند و حتی مثل حکومت قزاقستان، مثل کارشناسان، اپوزیسیون قزاقستان هم در یک حالت غفلت زدگی قرار داشت و تنها بعد روز دوم و سوم این حادثه آنها شروع کردند به پیام فرستادن و تلاش کردند که این موج سواری کنند و این اعتراضها را کنترل کنند که به نظر من دیگر از دستشان نامد. اما آنکه وضعیت تاجیکستان با قزاقستان و دیگر کشورهای سابق شوروی خیلی شباهت دارد، در این دیگر شک نیست و من فکر میکنم که اگر همین حادثه در هر کشور دیگری سابق شوروی رخ دهد، باز هم این کلوب دیکتاتورها یک بهانه پیدا خواهند کرد برای استفاده نیرو علیه مردم.
سوال این است که آیا موجودیت مخالفان یک حکومت در خارج دلیل دعوت پیمان نظامی بوده می تواند؟
نه، به هیچ وجه نمی تواند و خود آیین‌نامه سپاد هم این را میگوید که تنها در صورت هجوم از خارج، خطرهای خارجی، اینها می توانند نیروها را استفاده برند. اما برای آنکه یک زمینه حقوقی داشته باشند، تاقیف یا دیگر پرزیدنت ها، حتی لوکاشنکو هم گفت که آنها در مقابل تروریست ها مبارزه برده ایستادند. اون پیرزن های بلاروس کجایشون با تروریست مانند است معلوم نیست. تا امروز تاقیف هم یگان دلیل برای حضور تروریست های خارجی یا نیروهای خارجی در اون حادثه نشان داده نتوانست و بنابر همون این دلیل شده نمیتواند. چنین مشکلی داخلی یک کشور است و طبق آیین‌نامه این سازمان حق ندارد که نیروهای خود را برای سرکوب کردن مردم به این یا آن کشور بفرستد.
تشکر. جناب طلباکوف، شما چی نظر دارید؟ مرحمه
جناب کبیری، در آغاز گفتم که به همه بلاها حزب نهضت را گناهگار میکنند، تهمت میکنند. همه را باید بگویم که زنگی به شستن سفید نمیشود. همین حادثه هایی که در قزاقستان صورت گرفتن این حسن خطی همین حزب نهضت است. همون 6 نفر میلیسه را کلا بریدن، 140 نفر کارمندان مقامات را کشتن. اصلا در ولایت های هم الماتا و هم ولایتی که قبلا من قشلاق نام داشت و حالا نامش دیگر کردن، ببینید که اصلا مردم خیلی از روی همه قانون قواعدی دموکراتیا خوب برآمدن، اعتراض کردن که واقعا هم سوزشواری یا گازی مایه قیمت شد. حکومت البته چیکار کرد؟ حکومت بود که مایلش ما شش ماه شما رو شنیدیم، شش ماه نه تنها مواد سوخت رو بلکه مواد غذای اولیه رو هم در یک معیار معین قرار میدیم، حتی معیاری که سالی گذشته معین شده بود.
یعنی جلب پیمان امنیت دست جمعی برای فرونشاندن آشوب های قزاقستان واقعا آبروی قزاقستان رو بیشتر کرد؟ یعنی چی شد؟
نه، آبرویش رو در مقیاسی قلمروی گویم اگر زیر نفوذ زیر چتر روسیه بلند کرد، ولی البته در اروپا که مثلا جناب کبیری هم در اروپا هستن و برای امریکایی ها البته پایین کرد، ولی ضرور شد تا قیف که این کار رو کند، چون که اگر تنها تظاهرگرا اگر اونها مقصدی غصب حکومت نمی داشتن هیچگاه تا قیف دعوت نمی کرد، خودش رو شرمنده نمی کرد. باید ما بگویم که اگر ویلایت الماتا رو بیره 2 میلیون اهالی دارد، ولی همگی 6-7 هزار کارمندان ساختارها در اونجا بودن، در مجموع نیروهای ارتش قزاقستان 70 هزار است. خب گارد ملی و میلیسه و امنیت 30 هزار، 100 هزار نیرو، ولی در خود همین الماتا 5-6 هزار بودن، ولی در اونجا اهالی 2 میلیون، 200 هزار نفر.
آشوب ها تنها در الماتا نبودن، آشوب ها تنها اکثر مناطق
خونریزی ها در الماتا شد که اخو من فهمیدم، در دیگر ایلایت ها فقط اعتراض کردن، ولی در سابیر پایتخت الماتا در سای قزاقستان الماتا اونجا واقعا هم یک گروهی بسیار بزرگی تروریستی جلب شدن. در اومد اگر ما همین مناسبت لیبرالی نظربایف نسبت حرکت های افرادگرایی به قول دوستی ما عبدوی رحنما من موافقم با اون کس، واقعا هم امکان داد که اونها اینان سال 92 وقتی که ما دموکرات ها یا که دوستداران نیروهای دموکراتی برخواستیم و بعدا همین نهضت اسلام تشبث را به دست گرفت سال 92 و تاجیکستان را به خون و خاک کشید، اینان همین سناریو برای چی گفتم که حسن خطی نهضت اسلام است، حسن خطی همین افرادگران اسلامی است، اینان در الماتا تکرار شد.
یعنی که خود قزاقستان با یک ارتش و نهادهای انتظامی مجهز قدرت و توانایی نداشت که مشکل داخلیش را حل کنه؟
نمیتونیست. چرا؟ 14 ولایت است در قزاقستان، همه شده 5 هزار کارمندان ساختارهای نظامی بودن، ولی اهالی قزاقستان 2 میلیون، دست همه ولایت های دیگر افرادگراها به الماتا ریختند حدود 200 هزار، 200 هزار مقابلی 3 هزار نفر فرزن. تاقیف مجبور شد که به سپر مراجعت کند، به سازمان پیمان امنیت دست جمعی مراجعت کند، چون که وقتی که کلابوری شد فهمید که اینجا تروریسم بین المللی است و به همین خاطر اگر نه تاقیف هیچ وقت آبروی خود را نمیریخ و دعوت نمیکرد. درست گفته شما که در حقیقت هم آبروشون پایین شد وقتی که از بیرون نیرو دعوت کردن، ولی من مجبور شد ترسی.
جناب کبیری شما به حرفای عبدالقادر راضی هستید؟ شما چی نظر دارید در رابطه به این سوالی که رد و بدل شده؟
با قسمت گپ‌های طلباکوف درباره نهضت من جواب گفتنی نیستم، چون ما باید که یک کمتر جدیتر صحبت کنیم و در اساس تخیلات ها و این فیلم های گالیویدی و فانتزی که حالا خطی نهضت در اونجا بود و نهضت سر برید دیگر و دیگر یا کسانی که به مثل ما، اینا برای یک تحلیل جدی چندان سازگار نیستن. اگر ما از روی منطق و فکت ها صحبت کنیم، ببینید دو روز اول اعتراض ها که در سراسر قزاقستان بود، نه کسی را کش، نه جای را غارت کرد، نه مگزین ویترین را شکستن، زیرا در اونجا واقعا اعتراضگران مردمی و با طلبهای اقتصادی و سیاسی بودند و هدف آنها شکستن و زدن کسی نبود. شکستنها، ریختنها و کشتنها از نیمه دیوم روز شب چهارم و پنجم آغاز شد و دیگر معلومات دقیق فقط در دست تاقیف هست و در دست پوتین. چرا من این را میگم؟ واقعا من به این حرف راضی هستم که تاقیف مجبور شد با پوتین و با شریکانش مراجعت کند، چون احساس کرد که دیگر در مقابل یک ارتش و یک نیروی منظم حکومتی دیگر در داخل قزاقستان استادگری کردن نمیتواند که اون به احتمال زیاد از طرف نظربایف و اطرافیان نظربایف به خصوص رئیس کمیته امنیت ملی قزاقستان که الان حبس شد مدیریت میشد و این شکستن ها و ریختن ها و زدن ها و کشتن ها نه از طرف اعتراضگران بلکه خیلی منظم از طرف یک نیروی اداره شونده رسمی یا نیمه رسمی انجام شده بود و شبهای پنجم و ششم واقعا تا قید دیگر احساس کرد که حکومتش در مقابل یک حکومت دیگر ایستاده است و پوتین هم خیلی سریع و اپراتیوی عمل کرد و شما ببینید وقتی که پوتین و دیگر شریکان اعلان کردند که وارد کار می شوند دیگر در الماتا حکومت قزاقستان تا قید توانست وضعیت را مدیریت کند برای آنکه این پیامی پیش از همه رمزی و روانی بود. یگان سلدت سرباز روسیه، تاجیکستان یا بلاروسیه و ارمنستان در یگان حادثه شرکت نکردند. فقط حضور آنها یک کمک روانی به تاقیف بود که وضعیت را زیر کنترل بگیرد و بلا فاصله رئیس کمیته امنیت و معاونش را حبس کرد و آهسته آهسته ما شاهد اون فکتای بعدی خواهیم شد که در این حادثه های زدن و کشتن یک حکومت در داخل حکومت یا دولت در داخل دولت حضور داشت، نه کدام اعتراضگر نه کدام نیروی دیگر. یک نکته خیلی مهم است اینجا، وزارت های قدرتی همه کشورهای سابق شوروی از آن جمله امنیت، تمام این گروه های جنایتی، گروه های رادیکال و گروه های نیم جنایتی را در زیر کنترل خود دارند که در لحظه های لازمی آنها را در فرانت یکم همیشه استفاده می برند. همین در سالهای 90 در تاجیکستان بود، اینک در قزاقستان دیدیم که با مدیریت خود کمیته امنیتی دولتی ملی این همه زدن ها و شکستن ها از طرف گروه های نیم جنایتی برای غصب حاکمیت از توقیف و دادن و اطرافیان نظربایف صورت گرفته بود.
تشکر. آیا جلب پیمان امنیت دست جمعی به قزاقستان به معنای است که من بعد در هر کشوری که عضو این سازمان اگر مخالفین اصلاحات یا عدالت و اینها را طلب کنند، اعتراض کنند، به همین شیوه سرکوب کرده می شود؟ جناب کبیری،
100%. ببینید، ترس لوکاشنکا، ترس دیگر امام علی رحمان، دیگر پرزیدنت های دیکتاتور در منطقه از کدام نیروی خارجی نیست. حتی طالبان هم دیگر برنامه هجوم به آسیای مرکزی ندارند. یگانه ترس این دیکتاتورها از مردمی خودشان است. برای همین هم لوکاشنکا خیلی صریح گفت که باید به رحمانوف کمک کرد وگرنه دیر می شود. یعنی کمک برای چی؟ مگر کسی اعلان کرد که به تاجیکستان هجوم میکند؟ نه، کمک به امام علی رحمان برای سرکوب کردن مردمی خودش، برای آنکه همه تحلیلگران احساس کرده استودند که وضع اقتصادی، وضع اجتماعی و از همه مهم وضع کروپسیه و اولادبازی در تاجیکستان به حد عمیق رفته است که از قزاقستان هم بیشتر.
حالا به این سال برمیگردیم. البته میخواستم نظر عبدالقادر طلبکوف پرسم که وابسته به این حرفایی که جناب کبیری گفتن شما چی میگوین؟ مرحمه.
اصلا یکم پایه و اساس ندارد سخنهای جناب کبیری. همین را بزنی است که واقعا هم اگر نیروهای خارجی حضور نمی کردن، تنها یک اعتراض ملی می شود، رابطه با حکومت، کمبودی های اقتصادی شون، نارسایی ها را، ناراضی ها شون می رسادن، هیچگاه سپت دعوت نمی شود. ولی همینی که سازمان پیمان احمد دست جمعی دعوت شد اینها جنگ نکردن، فقط ابیکت های استراتیگی را نگاه کردن. ولی درست گفت کبیری، از جهت پسیکولوژی روحانی روانی تاثیر کرد و این همه این نیروها نابود شدن، نیست شدن، بعد یعنی که یکون تیاره از روسیه برخواست.
پس می شود گفت که تلاش های مخالفین سیاسی مخصوصا در خارج از این کشورها دیگر بیهوده است و اکنون دوره رهبران خود کامه سر شد که پیمان امنیت دست جمعی از آنها در همه حالات حمایت خواهد کرد. جناب طلبکوف شما چه میگوید؟
نه، اگر فرضاً همین در ازبکستان، در تاجیکستان، در ازبکستان چند نفری که برخیزه تجمع کنند، خب بگذار که مثلا میتینگ یا اینکه مثلا راهپیمایی کنند و گویند که نرخی فلان چیز قیمت شد، یا که با حکومت نویسند، هیچگاه سازمان این سپت دعوت نمی شود. همون زمانی که همون پاچت یا که حسن خطی افرادگرایان اسلامی پیدا شد، کلا بریدند و مقامات کشتند، معلوم تو تروریسم بین المللی همشون اون طرف افغانستان است.
جناب یعنی کبیری شما به حرفای جناب طلبک راضی هستید؟
وضعیت جغرافی ما بلی خیلی بد، با قزاقستان ما رو مانع نکنید، وضعیت ما خیلی بد است. اینجا 1400-1700 کیلومتر اون طرف تروریسم بین المللی نشسته است.
تشکر جناب کبیری، شما به حرفای جناب طلبک راضی هستید؟ به این سوالی که ما
گروه در دوشنبه جمع کردن 100 نفر 1000 نفر و برای نرخ برق یا اینترنت یا هر چیز دیگر یا معاش تظاهرات کردن، بلافاصله حکومت تاجیکستان چند نفر رو لباس افغانی و سلاح و ریش میپوشاند و دقیقا همون کاری که الان در بدخشان کرده ایستادن، چند ویترین و مگزین رو میشکند و میگوید که این کار تروریست ها آمدند و نهضت یا گروه دیگر این کار را کرد و سرکوب میکند و حتما نیروهای سپاه رو هم دعوت خواهند کرد. بنابراین من شک ندارم که اینها در آینده هم تلاش خواهند کرد که در همه گونه اعتراض های مردمی یک صحنه سازی کنند که چند ریشدار و سلادار رو باز با لباس های افغانی بیارن و نشان دهند که یک هجوم خارجی در اینجا جا داشته است.
بله جناب طلبکوف، شما به این حرفا چه میگویید؟ مرحمه
البته این گپای بپای است، گپای جناب طبیری. هیچگاه فرضاً برای 4-5 نفر اعتراضگر ما 70 سمالیوت از روسیه دعوت نمیکنیم. نیروهای انتظامی تاجیکستان خیلی قوی هستند، پورا تحت نظارت قرار دارد، افزای سیاسی کشور ما و ما افسرهای رزم دیده جنگ دیده داریم و با این روز خدا کند که نرساند ما را.
و حالا هر دوی شما را دعوت میکنم به یک صحبت سری راهی همکاران ما که در دوشنبه نظری چند نفر را هم درباره دعوت نیروهای پیمانی امنیت دست جمعی به قزاقستان پرسیدند. همراه میبینیم و با صحبت ما را ادامه میدیم.
абсолютно правильное решение. И почему? Потому что продление даже на 1-2 дня грозило массовыми беспорядками и анархией в Казахстане. И то, что сделали, то не знаю. Во-первых, все страны вместе объединились. ОДКБ. Все же, как раньше говорили, ОДКБ – это формальная структура. Она не будет действовать. А вот она подействовала. И очень хорошо.
Будагиш не знаю. На башат кимеш не хор. Ягдери, хамсы, йордам, лакон, чекали меша. Ага, густана меша, это худо не шурат, и кору я. Бейджеда я гафаски, гуфти гафуки, терезим, экстризим, я гудку, хар давлад буку уджомады. Гмо, нам я донимо. Но леки йордам, кереги, дега, инжею, Россия, Беларусь, йордам, кузу, вахуб тара.
خوبترش که با هم دیگر مسئله میکنن خوب میشود،
یعنی که
بینی
نیروهای سپاه ضرورت نداشت کنه؟
فکرم نه، من چون فکر میکنم
اونا چی دارن؟ سازشنامه دارن، سازشنامه عربی. برای همین یکان اگر ای بیرون یکان دخالت شود، باید اینا نیروهای خود امونجا ده چی کنن؟
فکر میکنم نه کار نبود بوده که وای با چه بگم وای پرابلم خشون بود، خشون باید حل کنن، هر کس باید پرابلم خشون خودش حل کنن.
تشکر به همکاران ما که در دوشنبه این صحبتی سر راهی را انجام دادن. و جناب کبیری، نظر شما درباره این حرفا چی است؟
ما پیشتر هم گفتیم که تا قیف مجبور شد برای مقابله با اون قسم دیگری حکومت، کمیته امنیت و اطرافیان نظربایف که از پوتین و از دیگران خواهش کند. شما یادتان است وقتی که ارمنستان با آذربایجان وارد جنگ شدن، ارمنستان که هم عضو سپاه هست رسما دعوت کرد، ولی دیگر کشورها گفتند که این یک قضیه داخلی منطقه است، از بیرون کسی هجوم نکرده است و حتی به خواهش ارمنستان توجه نشد. اما در اینجا وقتی که پوتین و دیگران دیدن که همین حادثه میتواند فردا از طرف قسم دیگری حاکمیت روسیه یا لوکاشنکا بلاروس تکرار شود، وقتی که اینا نیرو فرستادن برای مبارزه با کدام تروریست نبود، برای حفظ قدرت خودشان بود که از داخل خود حکومت با آنها تهدید میکردن. اما برای آن که اینجا یک جای واقعا شرمندگی و خجالت هم هست برای این رهبران کشورها، برای آن که این شرمندگی را بپوشانند و آنها دیگر بهانه تروریسم و اکستریمیسم و از خارج، وگرنه من هیچ ضرورت برای استفاده نیروهای خارجی در قزاقستان نمیدیدم. اگر اعتراضگران می بود و این خطری جدی از طرف از داخل خود حکومت با توقیف اگر وجود نمی داشت.
تشکر. جناب طالبک، نظر شما رو می خواهیم در باره گفته‌های مساکنان که در صبر سرای ذکر کنید.
چند هم صحبتی که در قسمت اول او درست گفتن، بار دیگر میگویم اگر کلابوری نمیشد، اگر اکتی تروریستی نمیشد، اگر 3 میلیارد دلار ضرر نمی آوردن، اگر تمام ساختارهای دولتی رو، مؤسسه ها و سازمان ها رو آتش نمی گیراندند، من واقعا هم زیر بودم که سپت اونجا بیاری نرود. ولی چون اینجا دستی سازمان های خارجی بود، تشکلات های زیادی غیر دولتی که از لیبرالیزمی نظربایف استفاده برده، اونجا صدها گروه و حرکت ها، خب نمیدونم در ممکن در اگر در آینده در سوال های شما نباشد، من باید بگم که سلفیه، اخوانگری، جماعت تبلیغ و باز چندین انصار الله مثلا در ما ممنوع هستند، در قزاقستان ممنوع نبودند. همین نظربایف برای که در اروپا خودش خوب نشان دهد، دموکرات نشان بدهد، همین سازمان ها را در کشورش ممنوع اعلان نکرد و آنها یچه که خود را در اون درون وارد کردند. و البته در این گروه راه را برای نه بچه های کبیری راه شدن، امکان دادن و اینا هم همراه شدن. بار دیگر میگویم که 100% همین سناریوی سال 92 تاجیکستان بود.
تشکر. حالا با اون برمیگردیم که سبب های وضع قزاقستان تا کجا در تایسان نیز موجودن. جناب طالبک، شما راضیت که زندگی مردم در قزاقستان که نفت و گاز دارد، کشوری ثروتمند است، از تاجیکستان دیده بهتر بود، ولی مردم به میدان ها ریخت. در تایسان هم هر روز نرخ نوا بلند و زندگی مشکل تر می شود. اگر تظاهرات خجوش سرزند، آیا مخالفین در خارج بوده گناهگار خواهند بود؟
در تاجیکستان امکان ندارد.
تشکر جناب کبیری.
در تاجیکستان میگردم، من میدونم که در تاجیکستان چنین روحیه اعتراضی و قیام مردمی نیست.
جناب کبیری، شما به حرفای جناب طالبکوف حتما زد هستید، نه؟ دلیلتون چی است؟
من شرط نیست که با آقای طالبکوف زد باشم، من با سوال شما جواب میگم.
بله.
یکونه چیزی که فرقی که بین قزاقستان و تاجیکستان است، این وضع اقتصادی. من کاملا راضی هستم که از حساب نرخ یا پول نفت و گاز، قزاقستان سطح زندگی مردمش حتی از روسیه هم به درآمد به سر هر اهالی بیشتر بود. اما در باقی مساله های سیاسی بخصوص شکل دولتداری، ما نسخه برداری از قزاقستان کرده ایم که در آینده درد سر ما خواهد شد. همون پیشوای ملت، البسی هم پیشوای ملت، البسی ترجمه می شود و تمام ساختارهای اساسی در دست یک خانواده، کروپسیا. و از همه مهمش این که پیشوای ملت قزاق خواست که یک نفری به خود از نزدیک را پرزیدنت کند و در یک شرایط دو حاکمیتی قزاقستان در این دو سال اخیر وجود داشت و همین دو حاکمیتی باعث این جنجال ها شد. عامل اصلی هم در همین است که متاسفانه این کارشناسان نزدیک به حکومت تاجیکستان تلاش میکنن که این را ذکر نکنن. در تاجیکستان هم امام علی رحمان به همین مدل دولتداری رفته ایستاده است. حالا خودش را پیشوای ملت اعلان کرد و همزمان رهبری دولت یا پرزیدنت هم هست و نیت دارد که دختر یا پسرش را به سر قدرت بیارد، یک توقیف دیگر را. و علکی معلوم شد که این مدل دولتداری ناکام شد، شکست خورد. من فکر میکنم که درد سری اساسی رحمان در آینده این خواهد بود که باز کدام مدل دولتداری را باید فکر کند تا اینکه برای خود، برای فرزندانش و حاکمیت آیندهش یک ثبات و استواری را بیارد. اما اینکه این حادثه در تاجیکستان تکرار نخواهند شد، این یک خیال خام است. وقتی که حادثه های بلاروس آغاز شد و تا جای به ناکامی پیچید، دیگران گفتند که در پهنای پسا شوروی تمام، دیگر یگان حادثه در هیچ کجایی نشد. اگر این برای مردم قزاق عبرت میشد، باید حادثه بلاروس میشد. و آنه که الان سپاد وارد کار شد و مثلا جناب طالبکوف و دیگر طرفداران همین حکومت های دیکتاتوری دیگر تبل شادی میزنن که اکنون تمام، هر کسی اگر عدالت خواهی کرد از طرف پوتین یا از طرف لوکاشنکا و دیگران سرکوب خواهد شد، این یک خیال خام است.
تشکر.
وقتی که ملت خیست، دیگر هیچ کس پیش روی اونها رو گرفته نمیتونه.
تشکر. و حالا توجه شما رو به این جلب میکنم که بر اساس رسم برنامه گپی آزاد، اشتراکچا میتونن وابسته در دایره همین موضوعی که صحبتمون ادامه دارد به همدیگر سوال کنند. جناب کبیری، شما چی سوالی به طالبکوف دارید؟ مرحبا.
اصلا من هیچ سوالی نداشتم با طلبه کو چرا برای اون که
با یک کتابخانه چی سوال میکنه
یگان مسئولیت دولتی ندارد که من از ایشون سوال بدیم که برای تکرار نشدن حادثه های بلاروس یا قزاقستان حکومت تاجیکستان چی عبرت میگیرد و بغیر از فکری سرکوب کردن باز چی برنامه های برای ملت دارد. اگر جناب طلبکوف بخواهد جواب دهد جواب دهد، وگرنه من فکر نکنم صلاحیت داشته باشد.
مرحمت عبدالقادر.
این هم سوال بود هم جواب. من گمان نمیکنم یک گپی ها عرض خانه که کسا گفتن، خب البته از آن گفتن که خب مخالف هستن با این حکومت و از روی کینه و کدورت گفتن. من جواب دادن نمیخوام، ولی یک سوال من دارم.
بفرمایید
جناب کبیری، چرا هرگاهی که ابرهای سیاه بالای تاجیکستان پیدا میشوند، حادثه قرغیزستان، حادثه بدخشان، حادثه قزاقستان، شما تبلیغ شدی میزنید؟ اگر شما میزنید، اگر شما همجا روبر یک حزب سیاسی دعوای قدرت دارید، دعوای دولت داری دارید، چرا میخواهید در ویرانه های تاجیکستان آمده قدرت کنید؟ برای چی گلی سری سبد رسانه های قرغیزی شدید، باز قزاقی شده استودید و باز حتی آماده اید که با چینگیز شرطنامه کنید و موهینش همی تاجیکستان بسوزد؟ یعنی با همین را شما میخواهید که دلی مردم را به دست بیارید؟ این خطا نیست؟
ببینید، اون چیزی که شما دیدن میخواهید همون را میبینید. شما ابر سیاه را دیدن میخواهید، ابر سیاه میبینید. برای مثال من الان درباره آن که در بدخشان این حادثه های خونالو تکرار نشود بانگ خطر زده ایستادم. مردمی بدخشان هم جزی تاجیکستان است، مردمی تاجیک هستند اونها. چی لازم است که ارتش بکشد بالای مردمی خود؟ کجای این تبل شادی است؟ برعکس ما آگاه کرده ایستادیم که شما این اشتباه را نکنید. اگر شما می روید مثلا ارتش میکشد به یک گوشه تاجیکستان، این نه جای شادی است، نه جای خرسندی، بلکه یک فاجعه است. چرا شما فکر میکنید که ما از این که در بدخشان مثلا آدم کشته میشود، مردم زندانی میشود، ما باید خرسند باشیم؟
حالا بیاید به سوال اساسی برگردیم، به ادامه برنامه‌مون. یعنی که تاجیکستان باید از این واقعه چی سبق بردارد جناب طلبکوف؟
یکم، کروپسیا باید ریشه‌کن کرده شود. خش و تبرچگی عموما باید محو گردد. وضع اجتماعی مردم باید پیوسته در مد نظر سرور دولت باشد و حکومتش. برنامه های پیوسته در مورد بهبود بخشیدن وضع اقتصادی اجتماعی مردم باید صورت بگیرد. همه مبلغ هایی که از حساب کندنی های فایدناک تاجیکستان به دست آورده می شود باید در هر خاندان ارسال شود. یعنی همین سبق ها باید برداشته شود. من زید نیستم که سبق های تاریخی را باید همه سیاست مدار بیاموزد و پیروی کنند.
تشکر. جناب کبیری شما خواهش میکنم.
اما تاجیکستان چی برد میگیرد؟ ببینید، مشکلی اساسی قزاقستان و تمام این دیکتاتورا این است که ملت خسته میشود از یک حاکم، از یک خانواده. چرا این را نمیخواهند بفهمند که در قزاقستان مردم قزاق مشکلی اقتصادی تقریبا نداشت، ولی خسته شده بود از یک خانواده، از یک پیشوا. اگر حالا امام علی رحمان یک نفر رو، پسرش رو، دخترش رو هم به سر قدرت بیارد و خودش بود مثل نظربایف پیشوا در پس صحنه بماند، این مشکلی ملت را حل نخواهد کرد. چرا ما درباره آن فکر نمیکنیم که از این عبرت بگیریم و ملت تاجیک هم حکومت هم اپوزیسیا بشینند سر میز و بگن که یک مرحله بعد از رحمانوفی را چیکار باید کنیم؟ ملت تاجیک باید کجا برود؟ یعنی شرط نیست که یک آدم یا در شکل پیشوای ملت یا پرزیدنت یا نمیدونم رئیس شورای امنیت تا آخر باقی بماند. خدمت را کرد، مهنت را کرد، تشکر، هزار رحمت، با آب روی محمدی بیرو، با یکان خب دم بگیر، استاد دانشگاه شو. آیا شرط است که تا آخر حیات خودت و خانواده در سر قدرت بمانی؟ مردمی آگاه، ملت بیدار کسی هم نباشد، قزاق، بلاروس، تاجیک خسته می شود. چون این را نمی خواهند بفهمند، یا حتی اگر بفهمند می ترسند به زبان بیارند. بعد دلیل های گوناگون گاه از قزاقی و گاه از عرب و گاه از بلاروس می آورند، ولی بشر در همه جا بشر است. انسان در آفریقا هم همون انسان است، در آسیا هم، در امریکا هم. از یک حاکمیت، از یک خانواده خسته می شوند. اگر این نکته را درک کردیم، رحمانوف درک کرد، جناب طلبکوف درک کرد، من درک کردم، ملت درک کرد، پس یک میز میشینیم برای مرحله بعد از رحمانوفی، یک خریطه راه میکشیم که ملت چگونه آزاد آسوده در صلح و آسایش زندگی کند.
تشکر زیاد و حالا به پایان برنامه میرسیم. امیدواریم این بحث سازنده بود. سپاس که با احترام به اندیشه همدیگر صحبت کردید. برنامه ما به آخر میرسد و مهمانان ما محیدین کبیری رئیس پیمان ملی و حزب نهضت اسلامی، دو سازمان ممنوع در تاجیکستان، و عبدالقادر طلبکوف رهبری کتابخانه لاهوتی شهر دوشنبه از فعالان جامعه تاجیکستان بودند. تشکر زیاد. و بینندگان گرامی، اگر پیشنهادی دارید و میخواهید یگان مسئله در این برنامه بررسی شود، نویسید. ما منتظر هستیم تا دیدار در برنامه دیگر. من میرزا نبی خالق‌زاد بودم. خداوند نگهدار.
موسیقی
رادیوی